بسم الله الرحمن الرحیم. رزمایش علمی فرهنگی دانشجویان میقات نو. پیروزی های انقلاب اسلامی. استاد حسن عباسی.
مجددا سلام علیکم و رحمت الله. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خب یه بخشی از بحث مونده، من اونو جنبندی کنم بریم سراغ پرسش و پاسخ. پیروزی عظیم انقلاب اسلامی در مبانی معرفتی که روح کلیش براتون روشن شد، موج سوم انقلاب فرهنگی توسط حضرت آقا در قالب جنگ نرم، تحول در علوم انسانی و سبک زندگی کلیدش زده شد، از یک مانع بسیار عظیمی به نام تلقی انسان حیوان است در مبانی نظری عبور کردیم و حالا این تا تبدیل به گفتمان بشه و علومش تولید بشه و جایگزین این علوم موجود در دانشگاه ها بشه و تدریس بشه، خب یه فاصله شاید 20 سال 30 ساله داریم. بالاخره حداقل افق 14 یعنی 15 16 سال آینده در تبیین و ترسیم این مسئله خیلی افق بالاخره شفاف و روشنیه. اما یک نکته کلیدی تر اینه که بالاخره الان در 5 سال گذشته که توحید در مباحث حضرت آقا ضرباهنگ جدی پیدا کرده، یه درگیری بین ایشون با رئیس جمهور به وجود اومد. رئیس جمهور جلوی تحول در علوم انسانی رو گرفت. خب 1188 آقا فرمود علوم انسانی رو متحول کنید، اینا نگاهشون به انسان حیوانه، ستاد شکل گرفت به نام ستاد تحول در علوم انسانی. سال 1193 160 استاد علوم سیاسی دانشگاه ها نامه زدن که یکیشون همین زیبا کلام بود، نامه زدن به رئیس جمهور که جلوی تحول در علوم انسانی رو بگیر، اینا دارن علوم انسانی رو ایدئولوژیک میکنن. رئیس جمهور که میخواست جلو کار رو بگیر اومد رفت توی همایش معلم‌ها و گفت کجای علوم باید متحول بشه؟ مگه علوم اسلامی یهودی مسیحی داره؟ یعنی چی علوم باید متحول؟ مگه علوم متحول بشه ولی مگر پایه‌های علم اسلامی یهودی مسیحی داره؟ پایه‌های علم جهانیه. مثل اینکه شما بگید 2 به علاوه 2 مساوی با 4 تو ریاضی، همه جای دنیا 2 به علاوه 2 مساوی با 4. اینکه پایه‌های علوم اسلامی یهودی مسیحی نداره، این یک مسئله جدی بود، بالاخره باید واکنش نشون داده میشد بهش. حضرت آقا یک ماه بعد در دیدار استادان دانشگاه در ماه رمضان 93 فرمود بله، مال اونا غیر توحیدیه، مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه و علوم انسانی زمانی تربیت کننده صحیح انسان خواهد بود که مبناش الهی باشه، توحیدی باشه. خب ما از این 4000 تا رشته یه تعدادش رو انتخاب کردیم رندوم ببینیم که مبناش چجوری غیر توحیدیه، باید حرف آقا رو تئوریزه می‌کردیم. 120 رشته رو 120 خورده رشته رو بررسی کردیم و تقریبا تثلیث همه رو در آوردیم. اساس همه این علوم اساسش بر تثلیث مثل مسیحی، نگاه مسیحی ها، و این موضوع فراتر از علوم انسانی در علوم زیستی، در زیستشناسی هم تثلیثیه و اخیراً یکی دو سال پیش معلوم شد که حتی فیزیک کوانتوم هم اساس نگاهش تثلیثیه. درگ شنایدر براش کتاب نوشته که جایگاه عیسی مسیح و تثلیث در فیزیک کوانتوم، و رو جلدش نوشته که چرا علوم مدرن برای تفسیر هستی و عالم نیاز به سگانی پدر پسر روح القدس داره. قرآن عظیم حکمش صریحا اینه که لا تقولوا ثلاثه، انسان نگو این سگانه رو. این سگانه در مورد عیسی اشکال داره، شرک، کفر. اصلا یعنی چی که پدر پسر روح القدس؟ اگر ما میگیم لا تقربوا الزنا، لا تاکلوا الربا، لا تقربوا الفواحش، لا تجسسوا، اینا رو میشناسیم، میدونیم که چه موارد منفی و بدی هستن. یه دونه ناشناختش اینه لا تقولوا ثلاثه، این سگانه رو نگید. اصلا نگید، نه اینکه علمش رو بیای تو دانشگاه حکومت دینی با پول بیت المال بکنه تو کله بچه مردم، بعد بگه چرا بچه های مردم از دین میگریزن. پس فیزیک، حتی فیزیک کوانتوم، زیست شناسی در آرخیا باکتریا یوکاریوتا، روانشناسی در اید ایگو سوپر ایگو، فلسفه در تز آنتی تز سنتز، حقوق در مقننه مجری قضاییه، عمده اینا تثلیثیه. نه هر چیزی که ستایی بود یعنی تثلیث، بلکه اینکه خودشون ادعا کرده باشن که ما اینو از تثلیث در آوردیم و نگاهمون نگاه تثلیثیه و سازوکار تثلیثی. خب اولا انسان حیوان نیست، حی متعلقه. این انقلاب اول، انقلاب علمی اول. انقلاب علمی دوم این بود که یعنی چی؟ اساس همه چیز تثلیثه. این ربطی به مسیحیت هم نداره ها، که شما بگید این 400 سال اخیر که علم مدرن بوده الان همش شده تثلیثی، قبلش که علم مسیحی بوده اونم تثلیثی بوده. این مربوط به مصر باستانه. در مصر باستان 3200 سال پیش اساس رو گرفتن در مورد اون زن آیزیس و شوهرش و پسرش آیزیس، سوروس و هورایبیس. اون تثلیث رو مشخص کردن. خواستید روح کلیش رو ببینید، فیلم سینمایی براش ساختن 3 سال پیش به اسم خدایان مصر. فیلم سینمایی خدایان مصر رو ببینید، اساس تثلیث رو متوجه میشید. این تفکر تثلیثی که بهش میگن توی به اصطلاح ادیان و مذاهب، تو رشته تخصصی ادیان میگن مکتب آیزیسیس، مثل مکتب میترائیسم هست، اونم مکتب آیزیسیس. آیزیس اون زنه و شوهرش و پسرش، این سه تا خدا پرستیده میشدن. همه نمادهای مصری که میبینید روی اهرام مصر که حالت عقاب داره و فلان، مربوط به همین سه نفره که 9 تا در واقع نماد براش زدن. این میاد در از جنوب دریای مدیترانه در مصر، این فرهنگ میاد به شمال مدیترانه یعنی به کشور یونان. یونان اساس تفکرش میشه تثلیثی، میره به امپراتوری روم 2000 خورده سال پیش، اونجا میشه تثلیثی. مسیحیت میره میشه دین رسمی امپراتوری روم در 200 بعد از میلاد. مسیحیت میشه تثلیثی، یعنی اون اساس تثلیث مثل استخون میمونه، گوشت و پوستش میشه دین مسیحیت. مسیحیت میره کنار، دوباره اون تثلیثه میمونه تو علم مدرن. پس 5 دوره داره. اول در این تثلیث و شرک، این سازوکار تثلیثی، اول در مصر باستانه، دوم در یونان باستانه، سوم در روم باستانه امپراتوری روم، چهارم در دوره مسیحیت، پنجم الان در دوره علم مدرنه. لذا ربطی به اینکه اینا دین رو کنار گذاشتن و نمیدونم به ما اینجا تو دانشگاه ها میگن آقا اینا دین رو کنار گذاشتن به این رشد رسیدن، اینا چه موقعی که دین داشتن چه موقعی که بی‌دینن، در هر صورت اساس نگاهشون شرکالود و تثلیثیه. خدا در رد این سازوکار فرموده در این آیه که لا تقولوا ثلاثه. حضرت آقا همون سال 93 در دیدار مردم ایلام در روز ولادت علی علیه السلام فرمود که مقام علی علیه السلام مقام شامخ معرفت توحیدیه. علی علیه السلام در ذهنش موحده، ما در ذهنمون موحد نیستیم، سر سجاده وای میستیم قامت میبندیم، اما در ذهنمون ممکنه تثلیثی هستیم و غیره. هنر شیعه در اینه که در ذهنش موحد باشه. خب این انحراف همون موقع در سال 92-93 توسط آیت الله مصباح یزدی زدوده شد. اینا رفتن سال 92 خدمت آقا هیئت دولت، شعارشون هم اعتدالگرایی بود دیگه. حضرت آقا فرمود تا شعارتون رو مثل دولت‌های قبلی که از دستشون گرفتن، شعار اصلاحات رو از دستش گرفتن، شعار دیگر رو، تا شعارتون از دستتون نگرفتن برید تعریفش کنید برای مردم. فردا صبح آقای ربیعی که اون موقع شده بود وزیر کار، الان شده سخنگوی دولت، این اومد بیرون یه مصاحبه کرد، گفتش که منظور ما از اعتدال حد وسط ارسطوییه. امروز که این موضع گرفت، فردا آیت الله مصباح رسما موضع گرفت و فرمود که از حد وسط ارسطویی اعتدال در نمیاد. 2400 سال انحرافی که همه فکر میکردن از حد وسط ارسطویی اعتدال در میاد، از ابن سینا تا شهید مطهری این حرف قبول داشتن دیگه. آیت الله مصباح آمد فرمود که از حد وسط ارسطویی اعتدال در نمیاد. خب یه دفعه شوک همه رو برداشت، همه شوکه شدن، هم در حوزه هم در دانشگاه. چیکار کنن؟ بیان پاسخ بدن، اعتراض کنن که این حکیم تر از این حرف هاست که حرف همینجوری رو هوا زده باشه. اگر که این واقعا اینو رد کرده باشه، چه بلایی سر کل این علوم میاد در حد وسط ارسطویی، که هر پدیده یه افراطی داره یه تفریطی داره یه حد وسطی. خلاصه پیله کردن که وضعیت چیه. ایشون اومد فرمود که آقا حق و باطل وسط داره، یعنی حق افراطه باطل تفریطه، شما وسطش را میری؟ خیر و شر، خیر افراطه به اصطلاح شر تفریطه، شما وسطش را میری؟ این 100 موردی که تو قرآن آمده در حوزه عالم جعل، حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیب و خبیث، سعادت و شقاوت، اینا کدوم یکیش میشه بین این دوتا را رفت؟ حکم صریح صادر کردیشون که هر کس بین حق و باطل قرار بگیره معتدل نیست، منافقه. هر کس بین حق و باطل قرار بگیره معتدل نیست، منافقه. این نوآوری فلسفی به قدری تکان دهنده است چون نوآوری قرآنیه دیگه، این حکم قرآنه دیگه. قرآن فرموده یه دوتایی داریم در عالم خلق، شب و روز و زن و مرد و تر و خشک و سرد و گرم، اونا حدود 100 تاست در قرآن. عالم رو از زوج آفریدیم، یکیشو حذف کنی و یکیش ناقصه بدون این. زن بدون مرد، شب بدون روز، اینا همه باید ما عالم رو زوج آفریدیم. این در عالم خلق. اما در عالم جعل یه دوتایی مطرحه که یکیش کار خداست، صدق و کذب، راست و دروغ. خدا که دروغ نیافریده، حق و باطل، خدا که باطل نیافریده. باطل، دروغ، شر، اینا همش کار ماست. ما انسان و جن چون اختیار دارن این دوتا این کارو میکنن. لذا قرآنی شدن معرفت بشر برای اولین بار در 5-6 سال گذشته در رد این که آقا هر پدیده افراطی داره و تفریطی، ما وسطش را بریم. فرمود نه، اصلا همچین چیزی نیست. در عالم جل یه دوتایی هم، یکیش باطله میزنی، یکیش میمونه میشه توحید. منظور از معرفت توحید یعنی ذهن به فرقان رسیده که خدا فرموده در قرآن ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، تقوا بورزید من در شما جعل میکنم فرقان که بتونید فرق بذارید بین حق و باطل، باطل رو بزنید حق رو اقامه کنید. اساس زندگی توحیدیه دیگه. چرا ابن سینا متوجه نشده بود؟ چرا هزار سال فلاسفه ما متوجه نشده بودن؟ دوتا شاگرد بزرگ مرحوم ملا صدرا، یعنی دوتا داماداش، ملا محسن فیض کاشی و ملا عبدالرزاق لاهیجی، شما الان برید کتاب مثلا منهاج النجات ملا محسن فیض کاشی رو ببینید، میاد اینا رو دو دسته میکنه دیگه. مثلا حد وسط رو میذاره مبنا در مدل اخلاق نیکوماخوسی، اینا رو هی تقسیم میکنه. سراغ مرحوم نراقی برید در کتاب معراج سعاده، باز دوباره همینطوره. سراغ شهید مطهری بیاد، اصلا نظریه عدالت شهید مطهری مبتنی بر حد وسط ارسطویی دیگه. اما انقلاب اسلامی یک پیروزی معرفتی عظیم، یک انقلاب واقعا اسلامی در معرفت بشر به وجود آورد. اون انقلابم این بود که از حد وسط ارسطویی اعتدال در نمیاد. بذارید کنار کلا نگاه ارسطو رو، بیا سراغ قرآن. آقا پدیده‌ها در عالم یا خلقن یا جعل. اوناش که مخلوقن اساسشون بر دوه، شب و روز و زن و مرد و تر و خشک و سرد و گرم، بیش از 100 تاست تو قرآن. اینا که در حوزه عالم جعلن، یه دوتایی هن که یکیش مد نظر خداست، حق و باطل و کفر و ایمان و شک و یقین و نور و ظلمات و هدایت و ضلالت و طیبه و خبیثه و سعادت و شقاوت و همینجوری بگید بر بالا، حسن و قبح و صدق و کذب. و اگر قرار شد بشر معرفتش قرآنی بشه، انتهای عمل همه انبیا، اون خاتم انبیا کسی است که آمد معجزش قرآن عظیم بود و معجزه قرآن توحید بود، ما یک وظیفه بیشتر نداریم کف دانشگاه و حوزه، اونم که معرفت توحیدی قرآنی رو رقم بزنیم. ارسطو واسه خودش گفته، همطور که الان کانتو، هگل و دکارت برای خودشون گفتن. خب انقلاب اسلامی پیروزی عظیمش چی بود؟ این بود که کسی مثل آیت الله مصباح، کسی مثل آیت الله جوادی، به تبع این که انقلاب آمده بود داشت تمدن سازی میکرد، ما رفتیم خوردیم به این دیوار. انسان حیوانه؟ میخوایم تمدن درست کنیم؟ توحش، تعهل، تمدن، ای وای، اساس تسلیسه همه اون علومی که میخوایم بگیریم باهاش تمدن بسازیم، اساسش تسلیس اینه. لذا حضرت آقا متعرض این شد که نخیر، اینجوری نیست، اینجا معرفت توحیدی، اونجا انسان حیوان نیست. بزرگواران آمدن نشستن اینو تئوریزه کردن، تبیین کردن، ما امروز به اینجا رسیدیم. امروز جمهوری اسلامی در موج سوم انقلاب فرهنگیش از موانع غیر توحیدی و شرکالود نگاه به بشر و نگاه به خدا، در نگاه به بشر، بشر حیوان است، در نگاه به خدا تسلیس، از این دوتا انقلاب اسلامی عبور کرده. خدا رو شکر که هنوز این بزرگان در قید حیاتند، ولذا رجوع به تفکر نابی که این افراد دارن، یعنی تفسیر تسلیم آیت الله جوادی و سلسله آثار مشکات، مجموع آثار مشکات آیت الله مصباح، پا پایه نظام تمدنی ما در موج چهارم انقلاب فرهنگی است، در گام دوم انقلاب اسلامی. این پیروزی عظیم مقوم اسلامیت نظام نه فقط در ایران، در سراسر جهان. ما البته پیروزی های سوای از پیروزی های ایدئولوژیک، پیروزی های استراتژیک هم داشتیم، اونا رو هم نمیخوام ندیده بگیریم. اما اهمیت این دست پیروزی های ایدئولوژیک به قدری زیاده که اگر امروز که شما اینجا نشستید در این لباس و درد و دعوتون مسئله انقلاب و نظامه، 40 سال دیگه وقتی شدید 70 ساله، 65 ساله، یه سرتون میگید فلانی بود با هم تو دانشگاه ما مثلا تو دوره میقات میرفتیم، الان دور از جونتون، الان نمیدونم چپ کرده رفته تو آمریکا و چپ کرده رفته تو اروپا، چرا این اتفاق تو نسل اول انقلاب افتاد؟ چون معرفت نسل اول انقلاب توحیدی نبود. چون نسل اول انقلاب فرضش این بود فقط رؤسای دانشگاه رو عوض کنی بقیه مشکل حله. علم تو دانشگاه علم خوبیه، اما الان میدونیم علم تو دانشگاه علم خوبی نیست. حتی خیلی از علومی که تو حوزه بوده و دانشگاهش کنش به درد نمیخوره، به خصوص این مبانی که مثلا کسانی مثل ارسطو به ما دادن، تا برسه به امروز مبانی که امثال فروید و کانت و هگل و دکارت و این افراد به ما میدن. از کوزه همان برون تراوت که در اوست. وقتی کسی خودش با علم خودش نجات پیدا نکرده شده ملحد، چطور میتونه اون علم منو نجات بده؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش؟ وقتی این علوم خود اینا رو نجات نداده، خودشون کافر از دنیا رفتن، چجوری میتونم من اون علمو بگیرم خودم رستگار بشم؟ بله، اطلب العلم ولو بالسین، اینا خوبه، بریم شاگردی کنیم یاد بگیریم، اما توحید رو از اونا نمیتونیم بگیریم. این بود که بعد از گذشت 40 سال وقتی بر میگردیم پشت سرمون، انقلاب اسلامی رو با یک پیروزی عظیم در حوزه نظام معرفتی میبینیم که نه اروپایی‌ها میتونن چنین کاری بکنن، نه روس‌ها، نه چینی‌ها، نه ژاپنی‌ها، نه کره‌ای‌ها، نه آفریقا، نه آمریکای لاتین. این فقط از انسان مسلمان ایرانی شیعی برمیومد. یعنی انقلاب اسلامی که یک انقلاب نرم افزاری و ایدئولوژیک بود، جمله امام، جنگ ما جنگ عقیده است. جنگ در جنگ عقیده ما نمیتونیم بریم اعتقاد دشمنو بگیریم باش بیام اینجا عمل کنیم. کف همین دانشگاه حضرت آقا 3 سال پیش فرمود، خدا به پیامبر فرموده فلا تطع الکافرین، اطاعت از قواعد کفار نکن. پیامبر از قواعد کفار اطاعت نکن، فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی، جهاد کن با این قرآن باهاشون جهادن کبیرا. این که ایشون مسئله جهاد کبیر رو مطرح فرمود، ناظر به اون کلمه اقدام نامتقارن، برای این بود که ما نمیخوایم از قواعد کفار تبعیت کنیم. اگر قرار شد ما از قواعد کفار تبعیت نکنیم، بخش عمده ای از علوم انسانی غرب به درد ما نمیخوره. عنایت دارید؟ پس فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. مجاهدان کبیر در موج سوم انقلاب فرهنگی کسانی بودند و هستند که خوب اشراف به مبانی نظریه دشمن و کفار و غرب داشتند و خوب تونستن رو بشناسن، بذارنش کنار، جایگزینش رو تولید کنند. این جایگزین رو تولید کردن بخشش توسط نسل ما بوده، ولی اصلش توسط نسل شماست. یه بخش کوچکی، یعنی باز کردن اون میدون، شکستن اون خط توسط دوره ما شروع شده، اما در موج چهارم که دیگه در گام دوم انقلاب اسلامی، موج چهارم انقلاب فرهنگی رقم میخوره، کار نسل شما اینه. اگر اصلاح طلب به وجود اومد در جمهوری اسلامی، به خاطر همین. اگر اصولگراها منحرف شدن، به خاطر همین. اگر بهاریا و غیرالزالک خوردن در دیوار، به خاطر همین. چرا؟ چون احساس تعهد میکردن برای کار نظام، اما نمیخواستن معرفت دینیشون رو درست کنن. همه رفتن تو این دانشگاه، یکی دکترا گرفتن رفتن شدن وزیر و وکیل و مسئول. حد اسلامشون اسلام سر سجاده بود. ببینید، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی وقتی تو کابینه، رئیس جمهوری که لباس روحانیت تنش نبود که وایس جلو نماز جماعت رو بخونن، رئیس بانک مرکزی وای میساد جلو امام جماعت. وزیر کشور و بقیه وزیرها پشت سرش نماز میخوندن. اما این فرد که انقدر مسلمان و مؤمن و معتقد بود که سر سجاده این میشد امام جماعت، وقتی از سر سجاده میرفت کنار سجاده رو جمع میکرد، میرفت تو بانک مرکزی، 7 تا نماز شناس، 7 تا مرجع تقلید میگفتن آقا بانک مرکزی تو اساس سازوکارش رباست. او میدونست در مورد شکیات نماز و مبتلات نماز، اما در مورد اینکه چه کار باید بکنه ربا رو بزداید نمیدونست. اسلام شناسی اینجوری ما رو نابود کرد. بسیاری از مدیران جمهوری اسلامی مشکلشون این بود که مثل عوام دین دارن، یعنی فقط نماز میخونن، روزه میگیرن، خیلی هم خوب، دعای توسل تو خونشون برگزار میکنن، دعای ندبه برگزار میکنن، خیلی از این کارا زیاد انجام میدن. اما وقتی میان میرن توی پشت میز کارشون میشینن، بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه پیرو امام صادق نیستن در مذهب جعفری، پیرو امام علی و شیعه علی نیستن، پیرو پیامبر در قرآن نیستن، پیرو جک و جورج و هرچی مثلا از این افراد تو غربن. این آسیب شناسی اصلی جمهوری اسلامیه. سوال اینه همیشه تو دانشگاه، آقا چرا اینقدر مسئولین جمهوری اسلامی با سر خوردن زمین؟ چرا هر کی میشه رئیس جمهور آخرش اینجوری میشه؟ چرا؟ یک پاسخ داره. او برای رئیس جمهور شدن فکر کرده میخواد بشه رئیس جمهور فرانسه، رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر انگلیس. فکر کرده میخواد بره اونجا، لذا با ادبیات و علومی که به درد اداره اون جامعه میخوره از دانشگاه‌های اونا فارغ التحصیل شده، یا دانشگاه‌های ایران هم که فارغ التحصیلش کردن همین متون رو بهش دادن خونده. خب چیکار کنیم؟ ما نیاز به مدیرانی داریم، نیاز به نسلی از مدیران آینده انقلاب داریم که اینا چتر دینداریشون بتونه رو سر همه مردم پخش. الان اگه بیرون بارون بیاد من چتر رو باز کنم فقط خودم خیس نمیشم دیگه. این دینداری شخصیه، یعنی من تا حدی دین دارم که یه متر در یه متر خودم رو میپوشونه. اگر من شدم مسئول شما، سازمان نهاد جامعه بود که شما هم تو پوشش چتر من بودید، این چتر من باید سر بالا سر همه شما رو قرار بگیره دیگه. مدیر جمهوری اسلامی کسی است که وقتی شد وزیر و وکیل و رئیس جمهور، چتر دینداریش باید همه اون حوزه رو بپوشونه. یعنی اگه شد رئیس بانک مرکزی باید مردم رو از ربا نجات بده، چون آیه لا تأکل الربا خطاب به اون دیگه، عوام جامعه کاری دستشون بر نمیاد. اگر شدی وزیر علوم باید سردر دانشگاه بزنی لا تقولوا ثلاثه، بنویسی اونجا انسان حیوان نیست. خب این کار توئه، کار اداره برق و آب و فاضلاب و جنگل ها و مراتع اینا نیست، تو باید این کارو بکنی. اما امروز مدیران ما نمیتونن. حزب اللهی ترین مدیران ما تو دورهایی که امکان دستشون بوده لیبرالیسمو پیاده کردن. یاران و شاگردان امام در دو بال چپ و راستش هنگامی که رفتن مسئولیت‌ها رو گرفتن با لباس روحانیت، یکیشون شد لیبرال دموکرات مسلمان، یکیشون شد سوسیال دموکرات مسلمان. مجله ذکر حزب مؤتلفه رفت یه مصاحبه گرفت سال 1186 با سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، حزبی که زیر عبای آقای هاشمی شکل گرفت. به مرعشی سخنگوی اینا گفت شما چه حزبی هستید؟ گفت ما لیبرال دموکرات مسلمانیم. یعنی سمت راست امام آقای هاشمی زیر عباش حزب لیبرال دموکرات کارگزاران شکل گرفت، اعضای خانوادهش و اطرافیانش همه رفتن اونجا. شماره بعدی مجله رفت با حزب اعتماد ملی آقای کروبی که سمت چپ امام بودن، جریان مجمع روحانیون مبارز و جناح چپ نظام مصاحبه کرد. سخنگوی اون حزب گفتش که ما سوسیال دموکرات مسلمانی. یعنی امام اول انقلاب وایستاد وسط دو گروه مارکسیستا و کمونیستا و سوسیالیستا و چریکای فدایی و حزب توده و اینا زده شدن سوسیال دموکرات ها، اینورم لیبرال دموکرات ها یعنی بنی صدر جبهه ملی و نهضت آزادی مهدی بازرگان و اینا زده شدن که اسلام گراها بیان وسط. بعد دو طرف خود امام دو تا طیف روحانی شکل گرفت که یکیشون میگفت ما لیبرال دموکراتیم، یکیشون میگفت ما سوسیال دموکراتیم. چرا اینجوری شد؟ چون یاران امام غلظت فهم دینی و توحیدیشون ضعیف بود. وقتی آمدیم تو دوره‌های بعد جناح‌های سیاسی دیگر هم دیدیم، یعنی دوره اصلاح طلبا، دوره نمیدونم اصولگراها، دوره بهاری‌ها، چرا گفتیم اینا منحرف شدن؟ انحرافشون از چی بود؟ از همین موارد. نسل شما اگر این نکات رو در مورد نسل ما متوجه نشه، شما همینا رو تکرار میکنید. یعنی اگر بی حوصله بودید که بگید آقا ما بشینیم تفسیر تسنیم بخونیم، بشینیم بحثای مصباح یزدی رو در مشکات دنبال کنیم، بشینیم حرفای آقا رو اینجوری آنالیز کنیم، مبانی معرفتیمون رو قوی کنیم، همین که این دوم خردادی و اصلاح طلبا برن کنار ما بیایم مجلس و دولت رو بگیریم، حل اینجوری نیست دوست عزیز. شما الان رو کی حساب میکنید برای ریاست جمهوری آینده سال 700 روز دیگه سال 1400؟ هر کس رو شما اسم ببرید او بالاخره وزیر اقتصاد میخواد دیگه. وزیر اقتصادش از کی انتخاب میکنه؟ از شما که اقتصاد نمیدونید، خب میره یه دکترای اقتصاد میره از کوزه همون بران برون تراوت که در روز هر کی دکترای اقتصاد داره مبنای علمش ربویه. کی گفته؟ خود غربیا میگن مبنای علم اقتصاد امروز مال آقای آدام اسمیت 250 سال پیش در کتاب ثروت ملل. آدام اسمیت وقتی میخواست کارشو به نتیجه برسونه، نظریه بازار رو بذاره مبنای علم اقتصاد امروز رو طراحی کنه، دوستش جرمی بنتان بهش نامه نوشت، سلسله نامه‌هایی که نوشت بعداً جمع شد توی کتاب، اسمش این بود آقای دکتر آدام اسمیت اگر میخوای نظریه اقتصاد بازار، اقتصاد لیبرال به نتیجه برسه، شما باید ربا رو در جهان شیوع بدی. A defense of usury، دفاع از ربا. شد کتاب فلسفی پایه علم اقتصاد امروز اینه. متوجه میشید مسئله چیه؟ لذا حزب اللهی ترین آدم هم که شما الان بیارید مجلس و دولت رو بگیره همینه دیگه. زمانی که آقای احمدی نژاد در 16 سال حاکمیت آقای هاشمی و آقای خاتمی آمد، 16 سال حاکمیت اینا تمام شد، خب بالاخره حزب اللهی گفتن آقای احمدی نژاد با شعار عدالت و اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و الناس کار اومد دست گرفت. وزیر علومش که بسیار بچه حزب اللهیه الان مجلسه، ایشون استاد منطق فازیه، وقتی میخواست معرفیش کنه آقای احمدی نژاد رفت اون جلو وایساد گفت ایشون 17 مقاله در ISI در منطق فازی داره. اما نرفت بگه ما یه رمانی نفر آوردم بذارم وزیر علوم که 17 مقاله در معرفت توحیدی داره. یعنی بابا منطق فازی می‌خواستیم علوم انسانی رو متحول کنیم. لذا 8 سالی آقای احمدی نژاد گذشت، بچه حزب الله یا وزارت علوم دستشون بود، هیچ غلطی هم نکردیم. یک سال بعد از رفتن آقای احمدی نژاد سال 92 که رفت، سال 93 بین آقای روحانی رئیس جمهور با حضرت آقا سر قضیه توحید دعوا شد. کجای علوم باید متحول بشه؟ مگه پایه علوم اسلامی یهودی مسیحی داره؟ حضرت آقا فرمود بله، مال اونا غیر توحیدیه. خب چرا تو 8 سالی بچه حزب الله این روشن و تبیین نشد؟ آها، خیلی بچه‌ها دنبال این نباشید که مجلس بعدی رو کی میگیره و دولت 700 روز آینده رو کی میگیره. شما بگید آیا علمی تولید کردیم که اگر دولت و مجلس افتاد دستمون حرفای آقا رو پیاده کنیم؟ دو، آدمایی تربیت کردیم که اینجوری باشه؟ ولی اگر شما گفتید آقا وزارت خارجه رو میدیم دست کسی که رفته تو همین دانشگاه علوم سیاسی خونده، وزارت ارشاد رو میدیم دست کسی که رفته جامعه شناسی و فرهنگ و فلسفه خونده تو همین دانشگاه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رو میدین دست کسی که رفته تو همین دانشگاه مدیریت اقتصادی و مالی خونده، بعد میاد میگه اقتصاد مقاومتی. عزیزم اگر بدی دست اینا، در نهایت یه چیزی مثل دولت آقای احمدی نژاد در میاد. پس ما یه گیر کلیدی داریم، دعوا سر آدما نیست. اون زمان اول انقلاب بود میگفتن این ساواکیه و فراماسونه رو سلطنت طلب بره کنار ما بیایم بجاش همه چی درست میشه. الان هم اینجوری شما فکر نکنید که بره روحانی بره و ظریف بره و این آدما برن من و شما بریم به جاشون، خیلی اتفاقا میفته. هیچ اتفاقی نمیفته. درد و اصل و مشکل کلیدی ما اینه که آقا اولا اون حرف جایگزین کو، بعد اون آدمی که اون حرف جایگزین رو بخواد ببره پیاده کنه کو. ولی آقای احمدی نژاد وقتی که دورش تمام شد رفت کنار سال 1992، همون ماه اول در تیر ماه سال 92 مجله تجارت فردا که ارگان رسمی لیبرال ها در اقتصاد لیبرالی در ایرانه با آقای پژویان مصاحبه کرد. آقای پژویان تو این 8 سال تو دولت حزب الله چی می‌خواستی؟ گفت هیچی، کاری نکردم. من دو تا شاگردامو گذاشتم وزیر اقتصاد. ترتیب اقتصادی رو دادم اجرا کردن، شاگردامو گذاشتم وزیر اقتصاد. آقای پژویان تو لیبرال، اونا حزب اللهی، اونا میگن اسلام اقتصاد داره. رسما اونجا جواب داد کی گفته اسلام اقتصاد داره؟ اسلام اقتصادش کجا بود؟ عوام چی میدیدن؟ اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه و الناس پشت تریبون تو سازمان ملل. خواص چی میدیدن؟ خواص میدیدن که اقتصاد چه دست آقای هاشمی باشه، چه دست آقای خاتمی باشه، چه دست آقای احمدی نژاد، در هر سه مرحلهش اونجا میثم به اصطلاح این کیه آقای طبیبیان و اینا اداره میکنن اون اقتصاد رو در دوره آقای هاشمی، در دوره آقای خاتمی لیبرال های دیگه ای ادارش میکنن، در دوره آقای احمدی نژاد هم لیبرال های دانشگاه علامه، آقای جمشید پژویان، آقای به اصطلاح همین ستاد تحول اقتصادیش فرزین، آقای دکتر فرزین، آقای شمس‌الدین حسینی، لیبرال پشت لیبرال. پس ما اونی که عوام نگاه میکنن و مثلا نگاه میکنن به عمل کرده آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، ما اینا رو نمیبینیم. ما داریم پشت قضیه رو میبینیم. چرا جامعه دینی تر نشد با معیشت مردم؟ چرا جامعه موشک داره؟ حسن ترانی مقدم، موشکی که ساخته میشد یه ماژیک پهنی میگرفت دستش میرفت رو بدنش مینوشت و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، که خدا به پیامبر فرموده پیامبر تیره رو که تو زدی من خدا زدمش به هدف ها. یعنی من حسن تهرانی مقدم باورم اینه که این موشکی که ما ساختیم وقتی شلیک میشه خدا میزنش به هدف. فنی داره میخونه کار میکنه، اما روح حاکم بر تفکر فنیش قرآنیه. لذا هفته گذشته وقتی مردم کشور ترکیه دیدن که ترکیه موشک ضد هوایی خرید، موشک S-400، یک هفته در خیابون‌های آنکارا و خیابون‌های استانبول، عکساشو توی فضای سایبر پیدا کنید، من از شبکه پرس تیوی دیدم، سوار کامیونا و کمپرسیا شده بودن پرچم قرمز کشور ترکیه رو تکون میدادن، شادی میکردن که ما بالاخره از آمریکا جدا شدیم رفتیم از روسیه یه موشک خریدیم. اینا 80 میلیون جمعیت دارن، کشور پیشرفته‌ای هستن، تو دروازه اروپا هن، تحریم نبودن، اسرائیل رو به رسمیت شناختن، اسرائیل اونجا سفارت داره، قاسم سلیمانی نداشتن بفرستن بره لبنان و سوریه و جای دیگه، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا نگفتن، به زور سر زناشون چادر نکردن، بسیج ندارن، ولایت فقیه ندارن، تو نظام سلطه چارچوب نظام سلطه رو پذیرفتن، عضو پیمان ناتو هن. اما یک کار کوچیک کردن، آمدن گفتن آقا ما می‌خوایم موشک ضد هوایی مدل روسی بخریم، آمریکا تحریمشون کرد، گفتش که موشک هواپیمای F-35 رو بهتون نمیدم، خلباناتون هم بیرون میکنم که داشتم آموزش میدادم، یا اون قرارداد رو فسخ کنید. اینا رئیس جمهورشون رفت، مردم جمع شدن توی ورزشگاهی، اردوغان رفت گفت ما وایسادیم روبرو اینا، این موشک رو میخریم، مردم هم تفریح شادی هل هله. موشک خودشون نساختن، از یک کس دیگه خریدن. ما موشک سوم خرداد رو خودمون ساختیم، یعنی موشکی ساختیم که پیشرفته تر از هواپیمای F-35، یک هواپیمای پهپادی رو زد که هر موشکی بتواند این هواپیمای پهپاد رو بزنه اون تاپ ترین و در واقع تک خال و چهره آس موشکای پدافند هواییه. اما هیچ کس تو خیابونای ایران شادی نکرد شیرینی پخش کنه آقا ما یه موشکی ساختیم هواپیما رو زدیم. سپوتنیک، خبرگزاری رسمی روس‌ها، فردای اون روزی که هواپیمای آمریکایی زده شد در خلیج فارس نوشت ایران برای زدن چنین هواپیمایی باید یک سلاح سری افسانه‌ای داشته باشه. ببین اینو به سلاح زیمبابوه نمیگه ها، اینو موزامبیک نمیگه ها، مغولستان نمیگه، روسیه میگه که موشک ضد هوایی S-400ش رو داره گرون میفروشه به هر کشوری، آمریکا هم اون کشور رو تحریم میکنه که چرا داری اینو میخری. او میگه کسی که تونسته باشه این هواپیمای رادارگریز استیلس رو بزنه، این پهپاد رو، اون موشکش افسانه‌ای و سریه، سلاح سری افسانه‌ای. ما این سلاح سری افسانه‌ای سوم خرداد رو ساختیم با دست خودمون، اسمش هم سوم خرداد، یعنی روز آزادی خرمشهر. اما اعتماد به نفس نمیده به جامعه ما. جوانای ما نمیان تو خیابون جشن بگیرن، پرچم ایران رو تکون بدن، آقا ما یه موشکی ساختیم و باهاش هواپیمای دشمن رو زدیم، دیگه وقتی میشه اینو زد هیچ چی دیگه نیست که نتونیم بزنیمش. آها، ببین دوتا موضوع بود دیگه، اینا همه امکانی داشتن، رابطه داشتن با غرب، همه چیز بوده، نتونستن بسازن، رفتن از روسا خریدن، یه هفته جشن گرفتن، ما خودمون ساختیم، تست کردیم، هواپیما رو زدیم. من بودم جای وزارت دفاع، میومدم میذاشتم نمایشگاه میزدم، همه تجار جهان رو صدا میکردم، مسابقه تلویزیونی میکردم، میگفتم آقا S-400 چند قیمتش، هرچی قیمتش باشه ما چند ده هزار دلار پایین تر سوم خرداد میفروشیم. هر کی هم بخواد به آمریکا بخواد بهش میفروشیم، روسیه، به اسرائیل هم میفروشیم. آقا هر کی بخواد پول بدید، منبع درآمد. آقا ما میذاریم رو خط تولید، دیدید تست هم کردیم، بهترین هواپیما رو تونستیم بزنیم. ببین اینه. آقا من به شرط چاقو، آقا تست، آقا S400 که نتونسته تالای هواپیما پیشرفته بزنه بندازه پایین، ولی ما زدیم انداختیم پایین. اینجا اگر حسن تهرانی مقدم موفقه، اگر بچه‌ای که در وزارت دفاع، در سپاه، در ارتش موفقن این کارو کردن، یک دلیل داره. اینا مبنای کارشون اسلام و قرآن، مبنای کارشون اسلام و قرآن. یعنی تا اسپوتنیک گفت ایران سلاح سری افسانه ای فلان داره، فوری رفتیم اعلام کردیم آقای اسپوتنیک، آقای روسیه، سلاح سری افسانه‌ای ما خداست. خدا به پیامبرش فرموده تو جنگ بدر و احد که این تیرکمون رو همه دیدن، پیامبر کشید زد تیر رو. خدا بهش تو قرآن میفرماد پیامبر خودم زدم به هدفا و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. روسها، ما یه خدایی داریم وقتی که همه ما خوابیم دریچه رو ور میداره این افسر فرمانده موشکی، شلیک میکنه این موشک، وقتی رفت خدا میره اون موشک رو میزنه به هدف. ما باورمون و ما رمیت از رمیت ولکن الله رماست. این باوره در مسئولین اقتصادی جمهوری اسلامی نیست، فقط نگاه میکنن به جی دی پی، جی ام پی، درآمد ناخالص ملی، حرفایی که بانک مرکزی، بانک جهانی میزنه، صندوق بین المللی پول میزنه. آقا یه کمی خودتون رو بگیرید از اون حرفای غربی ها. آقا شما با علم و محاسبات این حرفا مخالفید؟ نه مخالف نیستم، اما شما به من تو مسائل فنی این محاسبه رو بدید. هواپیما استیلسه، یعنی رادار گریزه، سیستم جنگ الکترونیکیش هم خاموشه، هیچ جوری نمیتونی امواجش رو بگیری. پس شما چجوری اینو شناسایی کردی، ردش رو زدی و موشک تو رفته خورده بهش؟ اینو به من تو محاسبات علمی بگید تا من بعد به شما محاسبات علم اقتصاد رو بگم. ما مخالف محاسبات در علم نیستیم، اما یادتونه رزق من حیث لا یحتسب، خدا فرموده من از یه جای رزقتون میکنم که حسابشو نمیکنید. رزق من حیث لا یحتسب رو چجوری میخوایم حساب کنیم؟ یکی از این بچهای مدافعان حرم جانباز شده بود، خیلی وضع جسمش خراب بود، برده بودن دیدار حضرت آقا. این به حضرت آقا عرض کرده بود که این انگشترتون رو به من بدید. حضرت آقا انگشتر رو در برد داده بود، بعد فرموده بود که این انگشتر امام بوده، تو کل نهضت دست امام بوده، خوب ازش نگهداری کن. خب من حساس بودم ببینم رو انگشتر امام تو دوره نهضت از 15 خرداد 42 تا سال 57 چی نوشته بوده. این بنده خدا اومد و انگشتر رو آورد و من نگاه کردم، دیدم این آیه روش نوشته که رزق من حیث لا یحتسب. تمام دوره نهضت روی انگشتر امام این بوده که امام باورش این بوده که خدا و من یتق الله، که تقوای خدا رو بورزید و چه و چه، و رزق من حیث لا یحتسب. این آیه در بیانات حضرت آقا چقدر تنین داره. ایشون بارها میگه انقلاب در مقاطع گوناگون شامل رزق من حیث لا یحتسب شده، یعنی چیزی رو که ما حساب نکرده بودیم، برنامه ریزی نکرده بودیم، خدا به ما داد. یه صحنه شاخصش که ایشون مثال میزنه همون روز 19 بهمن دیگه، تو مدرسه رفا امام آمده، همافرای نیروی هوایی ارتش میرن دیدار امام با امام بیعت کنن. حضرت آقا میفرماد این رزق من حیث لا یحتسب بود. حالا 3 روز بعد قرار حکومت نظامی باشه، روز 22 بهمن، و کودتا کنه دشمن، همه این انقلابیون رو جمع کنه ببره، که بعدن اعلام کردن 605 نفر اسمشون نوشته شده بود که ارتش شاه بریزه با دستور آمریکایی، 605 نفر که امام بوده و بقیه رو بگیرن ببرن به جزیره‌ای مثل کیش، جایی مثلا تبعید کنن و انقلاب رو سرکوب کنن روز 22 بهمن که ساعت 4 بعد از ظهر قرار بوده حکومت نظامی باشه. 3 روز قبلش این همافرا میرن دیدار امام. اولا نظامی ها زیر سقف پوشیده کلا نمیذارن سرشون، اینا کلا میذارن سرشون برای اینکه جانشون به خطر نیفته. خبرنگارا رو میذارن پشت سر که از روبرو از اینا عکس نگیرن، تصویرشون بیفته، جانشون به خطر بیفته، چون هنوز حکومت پهلوی بود دیگه. یکی از اینا یه عجل نظام میده، اینا مرتب مثل دیدارهای عمومی که با امام و آقا هست، خب میتونستن همینجوری توده‌ای برن جلو، اینا نه، قشنگ منظم مرتب کلا میذارن سرشون. خبردار این عکس یه خبرنگاری همون پشت بوده، عکسو میگیره، فردا این صفحه اول روزنامه ها چاپ شد. یادمه من نوجوان بودم، اصلا کمر ارتش شاه رو این عکس شکست. یعنی تصویری که اینا رفتن خبردار جلو امام وایستادن، ایس خبردار این عکس وقتی منتشر شد پادگانا خالی شد، همه گذاشتن فرار کردن. با همین یه عکس حضرت آقا دو سال پیش فرمود این صحنه وقتی رخ داد اون روز تو مدرسه رفا، این رزق من حیث لا یحتسب بود. خدا یه جوری برنامه‌ریزی کرده بود که ما رو تو برنامه ریزی شورای عالی انقلاب روی این حساب نکرده بودیم که یه سری نظامی میاریم، کلا هم میذارن سرشون، عکس میگیریم، خبردار عکس رو منتشر میکنیم، آقا ببینید نظامی ها اومدن با امام بیعت کردن. اصلا ما از این برنامه‌ریزی‌ها نداشتیم. من و شما الان میشیم میگیم الان کاری کنیم، حتی اگه نشده نظامی هم نبود خودمون بریم سری لباس نظامی بخریم، بکنیم تر افراد عادی، یکی یه کلا هم بذاریم سرشون، هزینه نداره دیگه، میریم 300 دست لباس میخریم و 300 تا کلا و خبردار وای میسن، کسی نمیدونه که اینا نظامی نیستن. بعد میگیم آقا ارتش اومد با انقلابیون بیعت کرد. از این کلک ها زیاد میزنن دیگه بعضیا. اما وقتی شما صادقانه جلو میرید، خدا اصل جنس یعنی انقلابیون ارتش رو آورد خدمت حضرت امام، اینا رزق من حیث لا یحتسب رو، شیرازه ارتش آمریکا پاشید وقتی که هواپیماشون زده شد، روسا اعلام کردن آقا این باید یه سلاح سری بوده باشه. بعد وقتی انگلیس به دستور آمریکا توی تنگه جبل الطارق نفکش ما رو گرفت قدرت نمایی غرب به ما نشون بده، کشتی جزء سرزمین هر کشوریه، پرچم میره بالا، اگر کشتی رو بگیرن این قطعه از خاک کشور رو گرفتن، به این خاطر حساسیتش از هواپیما و چیزای دیگه بالاتره. اینا از راه هوا اومدن روی نفکش ما و بعد عکس گرفتن که پوتیناشون رو نفکش ما داره تکون میخوره. خب آقا همیشه گارد ساحلی میاد یه هشداری میده، کشتی‌ها وای میسن میرن بالا میگردن، ما تو تنگه هرمز همیشه داریم کشتی‌ها رو تجاری رو بررسی میکنیم، این اصلا یه استاندارد دنیاست، چرا از راه هوا اومدی پیاده شدی توی نفکش؟ این کاری که کردن توهین بود به ما دیگه، با وجودی که گارد نیروی دریایی سپاه همیشه جلو نفکش‌ها رو میگیره، بازرسی میکنه، جلو کشتی‌های تجاری رو میگیره، اما این دفعه غیر از بچه‌های ناوگان به اصطلاح ناوگروهای دریایی، از راه هوا با هلیکوپتر امای 17 کماندوهای نیروی دریایی از راه هوا اومدن پایین و عکساش هم گرفتن که قشنگ این یعنی کاملا با یک فضای عملیات روانی که آقا ببین روز خاک ما وارد شدی، ما رو خاکت وارد شدیم، بعدم پرچم آوردن پایین، پرچم ایران بردن بالا، از آن پخش کردن و رسمی چطور آره حالا موقت یعنی حسینی موقت، چون شاید اصلا بخوام تعویلش بدیم، یعنی آقا شوخی کنی با ما، ما از راه هوا. بعد این فیلمه وقتی پخش شد که هلیکوپتر وایستاده، بچه‌ها دارن از اون بالا راپل میکنن میان پایین تو هاور تاکسی، به شدت برای اینا دردناک بود. جرمی هانت بلند شد داد زد فریاد زد، اون زنه وزیر دفاعشون گفتش که علم میکنیم برخورد میکنیم، آقا ساکت باشین حرفا چیه میزنی، اون روزی که از اون کارا میکردید جمهوری اسلامی نبود. رفتند با آمریکا هماهنگ کردند که یک تشکیلاتی ایجاد کنن بیان تو تنگه هرمز اسکورت کنن نفکشا رو. دیروز پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که مشکل خود انگلیس، خودش باید مشکلش رو حل کنه، ما به خاطر انگلیس نمیایم. رئیس پلیس دبی دیروز گفته که ای ترامپ، تو که در مقابل ما عربا شیری، چرا در مقابل ایران خرگوشی؟ ای رئیس پلیس دبی، این خرگوشم نیست، این یک سوسکه و حالا مونده که شما ببینید انقلاب اسلامی چه اقتداری داره. پس ببینید ما اگر این روند رو در مباحث استراتژیک داشتیم، در موارد ایدئولوژیک هم میتونیم داشته باشیم. نقطه مرگ جمهوری اسلامی کجاست؟ پاشنه آشیل جمهوری اسلامی کجاست؟ اینه که هر کی تو جمهوری اسلامی میشه مسئول، فلاتوت الکافرین رو بذاره کنار، اطاعت کن از قواعد کفار. خدا به ما نفرموده، خدا به پیامبرش فرموده فلاتوت الکافرین، از قواعد کفار اطاعت نکن. چه حق دارن بعضی تو جمهوری اسلامی قواعد کفار در بانک ربوی، انسانشناسی، روانشناسی منحد، این اون قواعد میارن اینجا پیاده میکنن؟ آقا علم شما با علم مخالفی، جدی ما با علم مخالفی؟ شما یکی از این آدمای این رشته رو بیاد منشونه بغل دست ما ببینیم مثلا چقدر علم داره. از این رو پیروزی عظیم انقلاب اسلامی پیروزی نرم افزاری و ایدئولوژیک بود. این پیروزی‌ها که دیدید استراتژیکه. ببینید بچه‌ها 50 سال پیش اوایل دهه 1970، 10 سال قبل از انقلاب، اوج جنگ چریکی چپ‌ها بود. سه چهار تا فیلم معرفی می‌کنم حتما ببینید. یکی فیلم عقده بادرماینهوف، بادرماینهوف کامپلکس، اینو حتما ببینید. یه زنه بود به اسم اولریک ماینهوف، یه مرده بود به اسم آندریاس بادر. اینا یه گروه چپگرای چریکی رو انداختن تو کشور آلمان، گروهشون اسمش شد بادر ماینهوف. فیلم بادر ماینهوف که سال گذشته ساخته شده تو آلمان، شاه ایران وقتی رفت در 1967 رفت آلمان، جنبش چریکی، جنبش دانشجوی آلمان اعتراض کرد به سفر شاه. شاه ساواکو فرستاده بود اونجا، اینا رفتن توی جمعیت مردم رو زدن، پلیس آلمان شلیک کرد، یکی از دانشجوها کشته شد. این یک سال تو اروپا و آمریکا جنبش دانشجویی به خاطرش سر صدا کرد، شد اون جنبش معروف 1968 دانشجویی فرانسه و آمریکا. شما شنیدید که یک مثلا جنبشی بود به نام جنبش 1968 دانشجویی فرانسه و آمریکا که تا مرحله براندازی حکومت آمریکا و فرانسه جلو رفت. این از کجا شروع شد؟ از یک سال قبل با سفر شاه و ملکه به اونجا، که تو این فیلمه از اولش با همین شروع میشه که شاه داره میره آلمان. گروه بادر ماینهوف رو که ببینید، اینا به خودشون میگفتن ارتش سرخ آلمان. ایتالیا یه گروه داشت به اسم بریگادهای سرخ، میگفتن ما ارتش سرخ ایتالیاییم. ژاپن میگفت، یه گروه داشت به اسم ارتش سرخ ژاپن، نه میگفتن ما مثل ارتش سرخ شوروی میمونیم، ارتش سرخ شوروی، ارتش کمونیستی، ما هم کمونیستای آلمان و ایتالیا و فرانسه و اینا. با گروهای فلسطینی خیلی رفیق بودن. فیلم دومی که حتما ببینید فیلم مونیخه. فیلم مونیخ همین گروه بادر ماینهوف با فلسطینی ها با همدیگه هماهنگ کردن. المپیک مونیخ بود 1972 تا اون موقع حمله کردن به مونیخ و گروگان گرفتن تیم ورزشی اسرائیل رو، رژیم صهیونیستی رو، فلسطینی ها و اینا. فلسطینی ها خیلی با اینا کار میکردن. یه فیلم سومی هست که ببینید، نکته مکمل اینا از پارسال ساخته شده، فیلم هفت روز در عنتبه. زمانی که فلسطینی ها و همین گروه بادر ماینهوف با همدیگه، یعنی جبهه خلق برای آزادی فلسطین با جریان بادر ماینهوف، با همدیگه هواپیمای اسرائیلی رو دزدیدن، هواپیمای فرانسوی که مسافر اسرائیلی توش بود، بردن عنتبه کشور اوگاندا که امتیاز بگیرن، هم این چریکای بادر ماینهوف از زندان آلمان آزاد بشن، هم فلسطینی ها زندانی هاشون آزاد کنن. این سه تا فیلمو که ببینید یه تصویری به شما میده. اون تصویر اینه که دهه 1950، 1960 و 1970 این 30 سال در دنیا همه الهام بخششون شوروی بود، از آمریکا و فرانسه و آلمان گرفته تا ایران سازمان منافقین، ایران حزب توده، ایران چریکای فدایی تا فلسطین، همه تو دنیا میخواستن بشن چپ قرمز مارکسیست، همه هم به روش خشونت‌آمیز با اسلحه همه چیز رو حل کنن. امام تو اوج این اسلحه به دست گرفتن، امام فرموده بود قیام مسلحانه اینجوری قبول نیست. سازمان منافقی رفتن دیدار حضرت امام، امام به حرفاشون گوش کرد، یک کلمه جواب نداد، گفت اینا منحرفن. الهام بخش در مقابل سرمایه‌داری، در مقابل کپیتالیسم، الهام بخش شوروی بود، ایدئولوژی مارکسیسم بود. میگفت آقا اینا دارن دنیا رو نابود میکنن. جنگ ویتنام بود، اینا وایساده بودن. جنگ ویتنام بود. مسئله مهم کوبا بود، چگوارا، اینا بالاخره الهام بخش بود. فلسطین بود، اینا همه اومده بودن پشت سر فلسطین. آقا جنبش چپ، رهایی بخش، هر کی میخواست رهایی بخش با انقلاب رهایی بخش کنه میرفت چپ میشد و قرمز. 50 سال پیش این تو دنیا مرسوم بود. این ستا فیلمی که گفتم، حتما این ستا رو ببینید متوجه میشید که قضایا چیه. اصلا دستتون میاد که گروه های چریکی کارشون چجوری بود، خشونت آمیز، بی اخلاق و روبروی آمریکا و رژیم صهیونیستی و آلمان و همه جای دیگه، روبروی کپیتالیسم، روبروی صهیونیسم، به قول خودشون روبروی فاشیسم و غیره. 50 سال بعد امروز در دنیا گروه های چریکی چپ دیگه محلی از اعراب ندارن. یعنی شما یه گروه چریکی چپ نمیشناسید الان تو دنیا مطرح باشه، الهام بخش باشه. شوروی نیست، چینی نیست. دو تا کشور کوچولی کمونیست مونده که کره شمالیه، یکی همین کوبا، یکی همین ونزوئلا. اینا مگه ما زیر بغلشون رو نگیریم بخورن زمین؟ اما امروز روبروی امپریالیسم، روبروی سرمایه‌داری و کپیتالیسم، کدوم تفکر الهام بخش ایران؟ کدوم گروه‌های چریکی پیرامون تفکر شکل میگیره ایران، حزب الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین، هشت شعبی عراق، انصار الله یمن. همون ژئوپلیتیکی که در محیط‌های جغرافیایی گوناگون تنظیم سیاست روی زمین یعنی ژئوپلیتیک مبتنی بر ایدئولوژی مارکسیسم بود، 50 سال بعد از اون امروز در جهان روی زمین ایدئولوژی انقلاب اسلامی است که الهام بخشه. نه فقط در جهان اسلام که شما می‌بینید میدرخشه حزب الله لبنان و هشت شعبی و انصار الله. ایران اصلا هی عربستان میگه ایرانو میزنیم نمیزنیم، ما نگفتیم که میزنیم، ولی از طرف ما یمن زد، یمن میزنه، موشک میزنه، پهپاد میفرسته. رژیم صهیونیستی میگه ایرانو میزنم، ال میکنم، بل میکنم، ما نگفتیم، ولی فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها به جای ما زدن. به این میگن پراکسی وار، جنگ نیابتی. ما مستقیما در این جنگ درگیر نبودیم با اینا، ولی عناصر نیابتیمون اینا رو شکست دادن در سوریه، عراق، جای دیگه. نیروی قدس ما میره مدیریت میکنه جنگ نیابتی رو، اما ما کجا درگیر میشیم؟ با سعودی؟ با رژیم صهیونیستی؟ با نه آقا، ما فقط آمریکا. آمریکا بیاد هواپیماشو میزنیم، کمانداشو میگیریم. انگلیس نفکه شما رو بگیره، نفکششو میگیریم، یعنی با گنده بکاشون. اینه که اینا حساب میبرن، چین حساب میبره، روسیه حساب میبره. یارو ژاپنیت شینزو آبه بلند شده اومده اینجا نشست رو برو حضرت آقا، آشفته، به هم ریخته. از نظر روانشناسی سیاسی وقتی حالات روحیشو مثلا تو تصاویر و فیلم آنالیز میکنی میبینی این اصلا دستاشو گم کرده، پیام رو خوند و نامه رو گذاشت روی میز حضرت آقا، دست کشید به ریشش، فرمود که شما زحمت کشیدی همه را تشریف آوردی فلان. این فرد قابل اعتماد نیست، اصلا من نامه‌شو نمیگیرم، نمیخونم. اونم بنده خدا خجالتش براش گوش زیر باستنش. خبرگزاریا این عکس‌ها رو برداشتن، پخش کردن، هی دیپلمات‌ها تفسیر کردن، تفسیر کردن، تفسیر کردن که این مفهوم باستان دیپلماسی دنبال این که پیام ابر دیکتاتور و ابلیس زمان برسه دست یک امامی و اون امام وقتی تحویلش نگیره اون پستچی پیام بذاره زیر باستنش، نمیدونه چه تفسیرهای مفسرینه. چون میدونید که رفتار شخصیت ها رو به جای اینکه بگن حرفایی که زدن چی بود، از ریاکشنشون، از حالات نشستن بلند شدن، از این حرفاشون بررسی میکنن. شینزو آبه فرو ریخت، نتانیاهو فرو ریخت، بن سلمان فرو ریخت، امروز رئیس پلیس دبی میگه آقا این چه وضعشه، ترامپ چرا اینه. ما با خود آمریکا و انگلیس در میافتیم کوچولو موچولا رو نوچه های ما بزنن. عنایت دارید. 50 سال پیش شما این 3-4 تا فیلمو دیدید، دو تا فیلم ایرانی مکملش هم حتما ببینید، خواهش می‌کنم. اینا به اصطلاح بخش مطالعات دیگه، چون بهش میگن ادوتینمنت، یعنی به جای اینکه کتاب معرفی بشه شما باید اون فیلما ببینید. اولی پس فیلم بادر ماینهوف بود، دومی فیلم مونیخ بود، سومی فیلم 7 روز در انتبه بود. این 3 تا فیلمه که دو تا قبلا ساخته شده بوده ازش، این جدیدش ساخته شده. حالا اگر اون انتبه رفتید فیلمای 30 سال 40 سال پیشش هم دوباره پیدا کردید که چارلز برانسون بازی کرده، خوبه. ولی این 3 تا رو ببینید. فیلم سیانور هم ببینید. ببینید همین سیانور ایرانی که سازمان منافقین دقیقاً کپی بادر ماینهوف بوده. یعنی سازمان منافقین چرا خشونت‌آمیز عمل می‌کرد و خونه تیمی و فلان، دقیقاً کپی بادر ماینهوف عمل می‌کرده. بعد فیلم که مال بعد از انقلاب که چطور سپاه خونه تیمی اصلیشون رو زد، زن رجوی یعنی اشرف کشته شد، که حالا اسمشو میذارن روی این اردوگاه‌های اشرف توی آلبانی و تو عراق و جای دیگه، و موسی خیابانی اصلی ترین فرمانده نظامیشون کشته شد توی زدن خونه تیمیشون توسط اطلاعات سپاه. اون فیلم به اصطلاح چی اسمش؟ آره این رو. پس شد 5 تا، 2 تا ایرانیه، 3 تا اونا. برای اینکه شما ببینید غلبه تفکر چپ چجوری بوده به خشونت‌آمیز، نخبه‌گرا، فقط خونه تیمی. هم تو بادر ماینهوف میبینید خونه تیمیه، هم تو سازمان منافقین خونه تیمی، سیانور، اسلحه، کسی ما رو نبینه. اما امروز ما میگیم حزب الله لبنان کف جامعه است، با مردم، تیم فوتبال داره، به اصطلاح کمیته امداد داره، خیلی رسمی، خیلی مشخص. جریانی که مدل متفاوتی برای به زانو درآوردن امپریالیسم، به زانو درآوردن استکبار جهانی و سرمایه‌داری ارائه کرد، ما بودیم نه روس‌ها. حالا شما ببینید بعد از گذشت 50 سال شوروی شده روسیه، میاد تو سوریه، میاد تو سوریه جایی که قبلا 50 سال پیش تو سوریه و عراق و فلسطین و لبنان و همه منطقه همه جنبش چپ بودن، حالا میاد پشت سر ما، ما ایدئولوژی بردیم توی سوریه، روس‌ها تکنولوژی آوردن. یعنی اون میاد پشت سر ما بمبارون میکنه. هر کجا ما بخوایم بریم تو زمین روبروی آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی بجنگیم، چین و روسیه بیان پشت سر ما، ایدئولوژی نمیارن. میان با تکنولوژیشون که بعداً در بازار اونجا و منابع قدرت اونجا سهیم باشن. این پیروزی انقلاب اسلامی پیروزی استراتژیکه. پس یه پیروزی ایدئولوژیک رو برشمردیم، پیروزی نرم افزاری در معرفت توحیدی و زدن اینکه انسان حیوان نیست و فلان، اونا بهش میگیم پیروزی ایدئولوژیک. پیروزی استراتژیک کدومه؟ این که ما الان وقتی تو سوریه هستیم، روس‌ها میان پشت سر ما بمبارون میکنن، روسیه ایدئولوژی نمیاره اونجا. روسیه برای زدن داعش تو عراق ایدئولوژی نمیاره، ما میریم ایدئولوژی میبریم، هشت و شعبی رو به وجود میاریم. بعد از اینکه داعش زدوده شد از عراق رفت بیرون سال 1996، هشت و شعبی میمونه و میشه جزئی از ساختار ارتش عراق، مثل سپاه و بسیج که موندن بعد از دفاع مقدس دیگه قطعی شدند، یا حزب الله لبنان که مونده توی عراق، توی لبنان، یا انصار الله یمن که در آینده یمن نقش بسیار مهمی خواهد داشت. اون گروه ایدئولوژیکی که ما شکل میدیم اون کارکرد استراتژیک خودش هم داره. پس بعد از گذشته 50 سال از اوج جنبش‌های قرمز در سراسر جهان، امروز جنبش‌های سبز در سراسر جهان، جنبش‌های الهی و اسلامی، این جنبش‌ها اینجوری عمل می‌کنن. بیرون جهان اسلام چی؟ 37 شنبه است، 37 هفته که روزای شنبهش در خیابون‌های پاریس مردم شلوغ می‌کنن. اینا میدونید اینا 3-4 سال اینجا آموزش میدیدن دیگه، دوره میدیدن و به اصطلاح تربیت میشدن و نمیدونم شخصیت های سیاسی حزبشون، نمیدونم کشیشاشون، نمیدونم شاخه دانشجویشون، بسیج دانشجویشون، اینا کف خیابونای پاریس اول که رفتن پرچمشون چی بود؟ پرچمشون پرچم سپاه بود دیگه. یعنی روزهای اول، شنبه اول، دوم، سوم که شلوغ کردن، پرچمشون کاملا پرچم شبیه حزب الله لبنان و سپاه بود با نوشته فرانسوی. که بعد چون شوک ایجاد میکرد و گفتن ها ایران اومده داره خیابونای اینجا رو میریزه به هم، عکسای قاسم سلیمانی رو میبردن بالا، سید حسن نصرالله و نمیدونم پرچمه، بعد دیگه دیدن که حساسیت داره درست میشه، مثلا این پرچم رو گذاشتن کنار. پس ببینید الهام بخشی جمهوری اسلامی چیه؟ جمهوری اسلامی یک جامعه شیعه الهام بخش میشه حزب الله لبنان، در یک جامعه مثلا زیدی الهام بخش میشه انصار الله، در یک جامعه اهل سنت الهام بخش میشه جهاد اسلامی و حماس، در یک جامعه کاتولیک مسیحی متعصب الهام بخش میشه حزب گلیستا در کشور فرانسه و جاهای دیگه. چرا آقای طالب زاده رو اینا گذاشتن تو لیست تحریم؟ آقای طالب زاده و خانومش چرا گذاشتن تو لیست تحریمی ها؟ گفتم قاسم سلیمانی آدم جنگ سخت جمهوری اسلامیه، خطرناکه، میاد اینا رو آموزش میده میبره به کار میگیره. طالب زاده در همایش افق نو آدم جنگ نرم جمهوری اسلامیه، این میاد این اندیشمندان و بزرگان آمریکا و اروپا رو میبره، این 4 روز دیگه اینجوری جلو بره تو همه این کشورها انقلاب را میفته. لذا با آغاز ماجرای این شنبه ها اینا فهمیدن همایش افق نو چه کار کرده، لذا نادر و خانومش رو گذاشتن جزو لیست تحریمی های آمریکا که آمریکا اینا رو تحریم کرد، شما چرا همایش افق نو گذاشتید؟ حالا آمریکا هزار تا از ایران میبره تو آمریکا آموزش میده علیه جمهوری اسلامی ها. یعنی سروش، گوگوش، منوس، منوچ همه هستن، یعنی از خواننده ها گرفته تا هنرپیشه ها، از وزیرای مثل این یارو مهاجرانی گرفته تا نماینده مجلس، از معاون وزیرا گرفته، همه اینا رو بردن، این همه بردن آموزش دادن، سازماندهی کردن، نمیتونن تو ایران انقلاب کنن. ما 100 نفر رو آوردیم، نادر اینا رو آورده اینجا سازماندهی کرده، 2 تا برنامه تلویزیونی برده، 4 تا دانشگاه برده، 4 تا سخنرانی براشون گذاشته، 4 تا دیدار داشتیم باهاشون. بلندشون اصلا فرانسه اینجوری شده، آمریکا گفت اوه اوه اوه، اگر این طالب زاده رو نذاریم جزو لیست تحریمی ها، فردا تو خود آمریکا هم شنبه ها اونجا شلوغ، تو فرانسه یک شنبه ها توی آمریکا شلوغ میشه. پس الهام بخشی جمهوری اسلامی رو اینجوری ببینید. لذا یه مطالعه 60-70 ساله داریم، میگیم که در دوره دهه 1950-1960-1970 در دنیا کی الهام بخش بود؟ شوروی. چی الهام بخش بود؟ مارکسیسم. همه میخواستن روبروی بیعدالتی در جهان بایستن با اون مدل. این مدل رفت کنار، کلن نابود شد، شکست خورد. جنبش های ماویستی طرفدار کشور چین حذف شدن، جنبش‌های مارکسیستی لنینیستی طرفدار شوروی حذف شدن، همه این جنبش‌ها رفتن کنار. امروز جهان یک کشوری که روبروی آمریکا و لیبرالیسم غرب وایساده، اون یک کشوری که وایساده اسمش جمهوری اسلامیه. این جمهوری اسلامی گروه‌های چریکی مسیحی، ارتدوکس، مثلا کاتولیک، پروتستان، در اسلام شیعه، زیدی، نمیدونم سنی و غیره، همه الهام گرفته از جمهوری اسلامی هستن. مشکلشون با سپاه سرایی، مشکلشون با حضرت آقا سرایی، الهام بخشی رو میبینن. حتی به این نتیجه رسیدن 25 سال پیش که راه زدن اسلام و جمهوری اسلامی ایجاد اسلام انحرافی موازی جنبش‌های چریکی موازی. اومدن طالبان رو درست کردن، القاعده رو درست کردن، داعش رو درست کردن، بوکو حرام رو درست کردن، الشباب رو درست کردن، 70 گروه وهابی در سراسر جهان درست کردن روبروی حزب الله لبنان. بعد اومدن اسمش رو گذاشتن جنگ مذهبی 30 ساله. وقتی در سال 1193 داعش اومد از دیر و زور روسیه وارد عراق شد، اومد تا پشت بغداد، ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا گفت جانم جنگ مذهبی 30 ساله جدید شروع شد. جنگ مذهبی جدید 30 ساله؟ مگه قبلا هم جنگ مذهبی 30 ساله‌ای بوده که الان شده جنگ مذهبی 30 ساله جدید؟ گفت بله، 400 سال پیش در اروپا بین کاتولیکا و پروتستان‌ها جنگ مذهبی شکل گرفت، 30 سال طول کشید، دین مسیحیت نابود شد، برامش رفت کنار. شب عید سن بارتلمی یه شب تا صبح 8000 نفر از پروتستان‌های نو مذهب رو کاتولیکا تو پاریس کشتند. خبر رسید به بقیه اروپا، کل اروپا آتیش گرفت. اینا تو 30 سال انقدر از هم کشتند که جمعیت اروپا نصف شد. نسل بعد اومد گفت آقا خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، کل کلیسا، کل انجیل، کل مسیحیت بره کنار. شد دوره سکولاریسم، بهش میگن معاهده وستفالیا. از صلح وستفالیا به بعد دوره سکولاریسم و دوره دینزدایی شروع شد 400 سال پیش. این دوره‌ای که بهش میگن دوره پس از صلح وستفالیا، دوره نیشن استیت، دوره دولت ملت. دینو بذار کنار، دولت ملت رو شکل بده. 11 نفر بعد از ریچارد هاس گفتن که این جنگ مذهبی 30 ساله است. داعش به نمایندگی از اهل سنت، حزب الله لبنان به نمایندگی از شیعه، انقدر از هم میکشن، این به اصطلاح کل جهان اسلامو با آتیش میکشه. 30 سال بعد اسلام برای همیشه میره کنار، نسل بعد میاد میگه خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی، قرآن و مسجد و دین بره کنار کلا. جان کری گفت جنگ مذهبی 30 سال است. کیسینجر براش کتاب نوشت، ورد اوردر، گفت این جنگ مذهبی 30 سال است. برژینسکی قبل اینکه بمیره دوتا مقاله نوشت، گفت این جنگ مذهبی 30 سال است. همشون گفتن بعدش اسلام نابود میشه. لئون پاناتا وزیر دفاعشون گفت جنگ مذهبی 30 سال است. مک میلان اومد مقاله نوشت گفت بعدش که این دین از بین بره چجوری این کشورها تجزیه میشن. 30 سال پیش بینی کردن. حضرت آقا کسالت داشت بیمارستان بود، از اون ور درگیری تو غزه بود، جنگ 51 روزه، از این ور هم که داعش اومده بود پشت بغداد، فرماندهان عراقی هم که اکثرا بعثی بودن پادگان‌ها رو باز می‌کردن، تحویل داعش می‌دادن، چون معاون ابوبکر البغدادی معاون صدام بود، همون عزت ابراهیم الدوری، آمریکا نگرش داشته بود برای این روز، حالا داده بودش کنار دست ابوبکر البغدادی که بعد دو سال بعد کشته شد تو بمبارونا. بعد معلوم شد این کسی که دستور می‌داد فرماندهان عراقی درا رو باز می‌کردن معاون صدام بوده. حیدر العبادی نخست وزیر عراق اومد این فرماندهان رو همه رو کنار گذاشت، 120 نفر رو فوری بازنشست کرد، تماس گرفت با ایران به داد ما برسید، بغداد داره سقوط میکنه، چون داعش اومد تقریبا پشت سامر را و کاظمه. خب حاج قاسم، این بچه‌هایی که عربی بلد بودن مثل شهید سردار تقوی، مثل شهید نصیری و دوستانی که قبلا با نیروهای عراقی کار کرده بودن، این سردار قدیمی رو برد اونجا. خب اینا همه بعدن شهید شدن. خود حیدر العبادی رفت سازمان ملل گفت ایران 24 ساعت تا 48 ساعت دیر رسیده بود، بغداد سقوط کرده بود. پیش بینی آمریکایی‌ها این بود که بغداد رو میگیره، سامر و کاظمین رو که ویران کنه، شیعه خونش به جوش میاد، میره کربلا و نجف، اونجا هم حرم حضرت امیر و حرم امام حسین رو منهدم میکنه، شیعه عصبانی میشه، حمله میکنه، از سراسر جهان شیعه حمله میکنه به اهل سنت، بعد اهل سنت واکنش نشون میده. به این خاطر بود که پیش بینیشون به اصطلاح غلط در اومد، چون نمیدونستن که حضرت آقا فوری پدافند میکنه. خب حضرت آقا سری صدا کردن آیت الله عراقی رو، مجمع تقریب مذاهب و آقا بزرگان اهل سنت و شیعه رو جمع کنید. ایشون خودشون هم کسالت داشتن، بیمارستان بودن، همه رو آوردن تو هتل المپیک. دیدید دعوا سر اصل قرآنه، سر اصل اسلامه، برید فتنه رو جمعش کنید. رفتیم اونجا رو پرده کل این جنگ مذهبی 30 ساله رو 40 دقیقه توضیح دادیم براشون. به شدت خون همشون به جوش اومد، رفتن براش سال بعد سال 94 شیعه موضع بگیره. زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی یک همایش بزرگی در قم شکل گرفت به نام مبارزه با تکفیر. بعد از 3 روز که علمای اهل سنت هم آمده بودن، بیانیه شیعه این شد که هر کس اهل سنت رو توهین کنه این با شیعه فاصله داره. شیعه انگلیسیه که داره سازماندهی میشه این کارا رو میکنه. بلافاصله وزارت اطلاعات ریخت تو قم و اصفهان و جای دیگه، دفاتر استاد صادق شیرازی اینا رو بست و اینا رو مهار کرد. اهل سنت دیدن نه شیعه خیلی ارادش جدیه. حضرت آقا هم اومد توی تلویزیون، دیدید که حضرت آقا فرمود توی سخنرانیش که تلویزیون پخش کرد فرمود شیعه انگلیسی، تشیع انگلیسی. خب اینا فهمیدن تکفیری های شیعه از شیعه طرد شدن. سال بعد سال 95 نوبت اهل سنت بود. هوشمندانه همایش گذاشته شد در شهر گروزنی چچن. چرا؟ چون عمده فرماندهان داعش و عمده فرماندهان القاعده مربوط به چچن روسیه هستند در اون به اصطلاح گروزنی. سران هر 4 مذهب اهل سنت، حنفی ها، شافعی ها، مالکی ها و حنبلی ها، 1,200,000,000 نفر اهل سنت سرانشون جمع شدن توی گروزنی چچن. شخص رئیس الازهر مصر هم رفت اونجا. 4 روز همایش بود. شیعه هم اصلا نرفت. حتی خود آیت الله عراقی هم نرفتن. بعد از 4 روز آمدن وایستادن جلوی دوربین ها اعلام کردن در 4 شهریور 1395 که وهابیت از اهل سنت بیرون، کلن وهابیت رو از کل اهل سنت بیرون کردن. به مدت 1 ماه یوسف القرضاوی در الجزیره فحش میداد به الازهر مصر که چرا ما رو انداختید بیرون. اینا میگفتن ما 1,200,000,000 نفریم. بعد معلوم شد کلن وهابی ها 5,000,000 نفرن که بیشترش هم تو عربستانه. اصلا شما مذهب انگلیسی ساز، شما ربطی به اهل سنت ندارید. اهل سنت اینا رو انداخت بیرون، شیعه باند استاد صادق اینا رو انداخت بیرون. اینا هم یعنی اینایی که اهل سنت رو تکفیر میکردن، اینایی که توی اهل سنت شیعه رو تکفیر میکردن. اینی که شما شنیدید در شبکه 5 تلویزیون یه مداحی بلند شد یه حرفی زده بود، از بالا تا پایین اون شبکه رو ریختن بیرون، رئیس شبکه و مدیر نمیدونم چی چی و... چرا؟ چون نظام سیاست رسمیش برای اینه که کسی اهل سنت رو توهین نکنه، چون دشمن طراحیش جنگ مذهبی 30 ساله است. حالا مش مثلا مداح بلند میشن مثلا یه حرفایی میزنن. نتیجهش چی شد؟ این پیروزی عظیم که حضرت آقا به دست آورد، اون روز پاپ نمیتونست تو واتیکان سران کاتولیک و پروتستان رو صدا کنه بگه اصل کلیسا در خطره، اصل انجیل در خطره، اصل مسیحیت. اما حضرت آقا تو بیمارستان بود و سوار ون میکردن اینا رو از هتل المپیک 5 نفر 5 نفر 10 نفر 10 نفر میبردن دیدار حضرت آقا. ایشون رو تخت بود، هر 5 نفر 10 نفر میبردن. حضرت آقا میگفت شنیدید؟ دیدید اینا اصل دعواشون سر قرآن و اسلام ها، برید حل کنید این قضیه رو. 95 اینا فتوا دادن رد کردن تکفیری ها رو. 96 قاسم سلیمانی موفق شد که داعش رو توی سوریه شکست بده. اگر 95 این پیروزی عظیم رو حضرت آقا توسط مجمع تقریب مذاهب رقم نزده بود، 96 قاسم سلیمانی نمیتونست اینا رو شکست بده. دو تا تیغه گازنبر، تکفیری های شیعه و تکفیری های وهابی اگر ترد نمی شدن، ما تو صحنه عملیات نظامی کاری ازمون بر نمی اومد. لذا ببینید آنچه هنر عملیاتی محسوب میشه اینه. پس ما پیروزی های عظیم و متعدد استراتژیک داریم که میتونیم بشینیم تا 10 سال بر بشموریم، اما پیروزی های ایدئولوژیکمون مهمه. نگرانی ما اینه که نسل شما باز اشتباه نسل ما رو مرتکب بشید، همش گیر مباحث استراتژیک باشید، از مباحث ایدئولوژیک غفلت کنید. همون بلایی که سر شوروی اومد، از مباحث ایدئولوژیک اووردنش تو سطح استراتژیک نابودش کردن. شما هم دغدغتون اینستکس و FATF و سند BC و مسئله برجام و مسئله موشکی که هواپیما رو باش زدیم و مسئله نفکش و مسئله انتخابات 2 اسفند و رفتن اصلاح طلب و آمدن این و اون و این چیزا باشه، مباحث استراتژیک باشه، ولی حواستون به مسئله مهم ایدئولوژیک و اینکه معرفت توحیدی مثلا نظامسازی مبتنی بر تمدن نوین اسلامی مبتنی بر نظامسازی اسلامی این چیزا نباشه، اون اشتباهات نسل ما. از این رو این حرفا رو باید در واقع یک نسلی بشینه از اول تولید و تبیین کنه که انشالله تو گام دوم تا سال 1444 جهتگیری و هدف گذاری این نکته است. به حول قوه الهی جمهوری اسلامی از این گردنه بسیار حساس عبور کرده، امروز می درخشه در سراسر جهان. دشمن هر کاری که برای براندازی نظام میتونست انجام بده انجام داده، دیگه نمیتونه. این وزیر دارایی بریتانیا دیروز گفته که لیوان تحریم ایران پر شده، دیگه تحریمی باقی نمانده که علیه ایران اعمال کنیم که بشود ایرانو به زانو در آورد، چون دیگه بالاخره خود حضرت آقا هم گذاشتن جزو لیست تحریم. به ظریف هم گفتن تو تحریم نیا، بعد دیدن بعد میشه، گفتن بیا، گفتن 800 متر راه داری از فرودگاه بیای دفتر نمایندگی ایران، بری سازمان ملل، برگردی دفتر، کیفتو برداری بری، یعنی 800 متر دیگه. این یارو گفته که هاماند گفته که هیچ ظرفیتی برای تحریم ایران باقی نمونده، لیوان تحریم ایران پر شد. همینه، 3 تا 4 سال دیگه ما دوام بیاریم تحریم مطلقاً بی اثر میشه. یعنی ببینید تحریم الان خودشون میگن لیوان تحریم لب و لب پر شده، شما این بطری رو بردار بریز تو این لیوان، چون دیگه پر شده هر چی بریزی سرریز میکنه دیگه. ما تحریم دونیمون پر شده، چون کشور فرو نریخت و روپامون الان داره ظرفیت های داخلی خودشون نشون میده. 3 تا 4 سال دیگه ما دوام بیاریم مطلقاً برای همیشه تحریم درباره ملت ایران کاملاً بی تاثیر میشه. الان یک تشکیلاتی به وجود اومده به نام فراکسیون، در مجلس به وجود اومده به نام فراکسیون تحریمی ها، جنسش اینه. 25 تا کشور تحریم شدن، 170 تا کشور تحریم غیر مستقیم. اون 170 تا کشور اینا رفتن میگن آقا کره جنوبی ما تحریم نیستیم، تو تحریمی، تو که نمیتونی بیای از ما ایرانیا نفت بخری، به ما ایرانیا سامسونگ و دیوو و ال جی و هیوندای بفروشی، تو بدبخت شدی، بازار تو از دستت رفته، خودت برو لابی کن. هند تو تحریم شدی ما تحریم نشدیم، چین تو تحریم شدی ما تحریم نشدیم، فرانسه تو تحریم شدی ما تحریم نشدیم. در باشگاه تحریمی ها این 100 و خورده کشور خودشون برای اینکه بتونن از منافعشون دفاع کنن باید برن لابی کنن دیگه. 100 تا کشور هر کدوم 1% فشار بیاره میشه 100%. لذا در دامنه پیروزی های انقلاب اسلامی این نکته رو مد نظر داشته باشید که ما به 2 دسته اصلی پیروزی ها رو تقسیم میکنیم. 2 سطح پیروزی های استراتژیک، پیروزی های ایدئولوژیک. پیروزی های استراتژیک رو عینی و ملموس میتونیم تبیین کنیم، پیروزی های ایدئولوژیک تقریبا معنویان و کمتر ملموسن. حساسیت شما روی پیروزی های ایدئولوژیک باشه، اما پیروزی های استراتژیک رو انشالله برای مردم به خوبی بتونیم تبیین کنیم. کف دانشگاه اگر یک برنامه شاخص داشته باشیم در همه تشکل دانشجویمون که تبیین پیروزی های استراتژیک و ایدئولوژیک با فهرستشون، 100 تا 200 تا 300 تا از پیروزی ها رو اینا رو هی تو نشریات دانشجویی، تو برنامه ها، تو میزه گردا، توی نشستا ارائه کنیم، انشالله به نتیجه جدی خودمون خواهیم رسید. مردم ما رو میچزونن، اذیت میکنن، از حیث پیاز 15000 تومان و دلار 15000 تومان و پراید 55 میلیون تومان و کرای خونه 200% رفته بالا و میگن آقا جمهوری اسلامی یعنی این. ولی وقتی همین موارد رو تو تریبونای مساجد و دانشگاه‌ها برای مردم میگیم، حس غروری که بهشون دست میده، اصلا همین زدن هواپیمایه و یک ماه بعد گرفتن این کشتیه ضد انقلاب رو به اعتراف واداشته. یه پیج رو بچه‌ها برام فرستاده بودن ببینم، خیلی قشنگ بود، پیج باستانگراهای زردشتی که تو خارجن خیلی ضد آقا، کل پیج فوش داده به نظام، همه چی از بین رفته، نظام ایران نابود شده، با واژهای ایرانی به اصطلاح فارسی خیلی اسید، اصلا این کلمه عربی توش به کار نبرن. بعد ته همه رو گرفته، کلا ایران نابود شد، از دست رفت فلان. بعد نسبت به هشدارهای آمریکا یکم ترسیدن که نکنه جنگ بشه. بعد عکس عزیز جعفری یا قاسم سلیمانی رو گذاشته تو آخرین پستش، بعد نوشته که این ایران، با همون لفظ عربی، لفظ فارسی رو، من واژه عربی هم به کار میبرم توی زبان محاورمون، شما مثلا کلا فارسی ببینیدش، گفته کلا ایران الان بقایش به ایناست و این تفکر میتونه ایران مثلا اهورامزدا و نمیدونم ایران خشاکوروش و اینا رو حفظ کنه. حالا از دو تا پست اون طرف داره همش داره به آقا و به همه بچه حزب الله فوش میده. یعنی ضد انقلاب الان میدونه بقای ایران به معنی ایران دست حزب الله است، دست تفکر انقلاب اسلامیه. ما باید این ظرفیت استراتژیک رو خوب به مردم نشون بدیم، امیدوار کنیم جامعه رو، نشون بدیم این نیمه پر لیوان رو، اونا هی نیمه خالی لیوان رو به رخ مردم نکشن. ولی خودمون بیش از هر چیزی پیروزی های ایدئولوژیک نظام رو غنی سازی و برجسته کنیم. که حالا من دو تا محورشو، یکی بس انسان حیوان ناطق است رد شده رو و یکی هم بس معرفت توحیدی رو اشاره اجمالی کردم. از اینا یه 30-40 مورد دیگه هم داریم که حالا سر فرصت انشالله خدمتون هستیم. این اجمال جهت دهی و جهت گیری ما در مسئله مهم پیروزی های انقلاب اسلامی است. ما یه موقعی، من سال 1165، 33 سال پیش، 33 سال پیش اینجا تیپ نیروهای ویژه هوا برد بود با مرحوم شهید ناظری و بچه های دیگه. اینجا رزم عملیات ویژه رو که آموزش میدادیم، خیلی از جنبش های چریکی دنیا اینجا آموزش میدیدن دیگه، همین افغانی ها، نیروهای احمد شاه مسعود، شهید شاه مسعود، همین بچه های فلسطینی، همه گروه هاشون، بچه های لبنانی، حزب الله لبنان و بچه های عمل، بچه های گروه های مختلف اینجا آموزش میدیدن، همینجا. یعنی اینجا یک قطعه ای از بهشته و عمده فرماندهان شهید دفاع مقدس از اینجا آموزش دیدن رفتن، عمده انقلابیون تراز جهان اینجا آموزش دیدن. اگر شما تو افغانستان احمد شاه مسعود میشناسید میشنوید، و اگر در لبنان عماد مغنیه میشنوید، اگر در فلسطین مصطفی عیاش و اینا رو، اینا همه اینجا تو این خاک آموزش دیدن. و همینجا، همین اینجا اول اسمش پادگان امام حسین بود، بعد تقسیم شد به دو قسمت، پادگان خاتم و پادگان امام حسین، که بعد بخش تیپ نیروهای ویژه هوا برد اینجا شکل گرفت و دانشکده فرماندهی ستاد، بعد شد دانشگاه امام حسین. توی 33 سال پیش که این تلاش ویژه برای تربیت نیروهای انقلاب اسلامی اینجا صورت گرفت و انقلابیون اینجا آموزش میدیدن، اون دوره دوره بسیار خوبی بود. یعنی 33 سال پیش، عمری بر ما گذشته در این 33 سال، و بسیاری از عزیزانمون و دوستانمون شهید شدن. این روزا و لحظات و ساعاتی که اینجا هستید رو اولا قدر بدونید، بعد با وضوع از صبح تا غروب باشید، اینجا یه قداست خاصی داره. بعد یادتون باشه 30 سال بعد برمیگردید، حسرت بعضیتون دارید، بعضیاتون تو این مسیر شهید میشید انشالله، بعضیاتون در واقع گام‌های بسیار مهمی برای حرکت حضرت برمی‌دارید. لذا قدر خودتون رو بدونید. من الان وقتی برگردم پشت سر خودم، مثلا تصویر شهید شفیع‌پور فرشاد ذهنم بیاد، یا مثلا خود شهید ناظری محمد، یا شهید مایلی احمد، همه این انسان‌های عظیم اینجا سر شوخی، و مثلا هم که ما به سن شما بودیم دیگه اون موقع، مثلا شوخیه که شما الان با هم دارید توی خوابگاه و توی تمرینات و اینا، اون شوخی‌ها و تمرینات بود. اگر خدا توفیق داده ما هنوز سر پاییم، بخش عمدهش به خاطر اون فشارها و اون تمرینات بسیار سفت و سخت دوره نیروهای ویژه بود. لذا خواهش میکنم بعد از اینکه انشالله دوره تموم شد، از دوره میقات رفتید، تمریناتتون، بدنسازیاتون، ورزشتون، خودسازی جسمی و روحی و ذهنی، اینا فراموشی سپرده نشه. نذارید بدنتون عادت کنه خوب بگیره به راحتی و آرامش جدی، چون واقعاً ما در جهاد و در مبارزه ایم، و چون در جهاد و در مبارزه ایم، حضرت آقا فرمود انقلاب با مبارزه به اینجا رسید، با مبارزه پیروز شده، با مبارزه هم ادامه خواهد داشت. مبارزین و مجاهدین اگر قرار باشه خدای نخواسته تن پرور باشن و رفاه طلب باشن، و بعد میشن کاخ نشین و پرش سوار، و بعد میرن روز تاسو عاشورا میرن مثلا اسکی میکنن، بعد تو استخر از دنیا میرن. مبادا آخر عاقبت همه ما ختم بشه خود نخواسته به استخر، رو البته استخر برید شنا کنید. لذا خواهش میکنم یه مدارین، آره اون استخر خاص نرید، صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد آل محمد. خب خیلی سوال های عرض به حضور شما کتبی اومده و سوال های شفاهی هم زیاد داریم انشالله.
تون تون من جواب بده.
بله شاید شما جواب بدید، ما یه سوال کتبی رو شما بخونید انشالله، یکی از شفایی انشالله تشریف بیارم، آقای نحوی تشریف بیارم، بعدش آقای باقری.
بله. خب فرمودن که منظور از نرمش قهرمانانی حضرت آقا چه بود با وجود نارضایتی از این رخ داد؟ جامعه باورش این بود در حکومت دینی ما باید اقناع مردم رو بذاریم در دستور کار. اقناع مردم که در اسلام حضرت امیر اسمشو میذارن بصیرت، و حضرت آقا خیلی بهش معتقد هستن و کارکرد اصلی شخصیت حضرت عمار بوده. مردم در حکومت دینی باید قانع بشوند، این یک اصل، یادتون باشه مردم در حکومت دینی باید قانع بشوند، این اصل. خب حضرت آقا چون قانع بودن مردم براشون مهمه که مردم اقناع بشون، اقناع مردم رو در چی دید؟ دید بابا همه میگن باید بریم مذاکره کنیم، هنو معلومه نبود کی میاد دیگه، یعنی سال 92 عید وقتی ایشون فرمود همه میگید بریم مذاکره کنیم برید، ولی من خوشبین نیستم، دو ماه تا انتخابات مونده بود هنوز، لذا هر کی میخواست بیاد سر کار میخواست بره مذاکره کنه، چه اینوری بود چه اونوری بود چه هر طرف دیگه بود. حضرت آقا از اول گفت آقا من خوشبین نیستم، ولی حالا که میگید بریم مذاکره کنید برید، برای که مردم قانع بشن. منتها شرط گذاشت، فرمود نرمش قهرمانانه. نرمش قهرمانانه منظور نرمش در سطح استراتژیک و غیر قابل انعطافی در سطح ایدئولوژیکه. برعکس گرفتن آقایون، آمدن گفتن منظور جمهوری اسلامی این بوده که میخواد نرمش در مبانی ایدئولوژیکش شکل بده، که دیگه حضرت آقا محکم وایستاد سر قضیه مفهوم من انقلابی هستم، فرمود من خودم انقلابیم، انعطافی وجود نداره، انقلاب تمام نشده. جواب آقای روحانی رو داد، آقای روحانی بعد گفت آقا احساسات انقلابی 3 ماه، احساسات انقلابی 6 ماه، احساسات انقلابی 9 ماه، نه 37 سال، انقلاب تمام شده شده جمهوری اسلامی. حضرت آقا فرمود کی گفته انقلاب تمام شده شده جمهوری اسلامی؟ انقلاب اسلامی تا زمان ظهور ادامه داره، و لذا من خودم انقلابیم. همینجوری این مسئله من انقلابیم مطرح شد و مرزگذاری بین اصولگرا و اصلاح طلب با جریان انقلابی. لذا منظور حضرت آقا این بود که اولا مردم بریم ما مذاکره کنیم، معلوم بشه که آمریکا قابل اعتماد نیست، تا مردم قانع بشن که فایده نداشت. از طرف دیگه ایشون منظورش انعطاف و نرمش در سطح استراتژیک بود، ولی ثبات قدم در سطح ایدئولوژیک، ولی برعکس تعبیرش کردن. شاید تقصیر ما بوده که توی تریبون ها این تمایزه رو برای مردم روشن نکردیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد لطف کنید در مورد ابزارهایی که ما توی این جنگ داریم و تو چه مرحله‌ای و چه جوری ما ازش استفاده کنیم توضیح بدیم.
کدوم جنگه؟ جنگ نرم یا سخت؟ جنگ نرم.
بله. بله.
چشم.
مرسی.
متشکرم. خب جنگ نرم همونطوری که مستحضرید هدف اصلیش تصفیه قلب‌ها و ذهن‌هاست. اصلا تعریف جنگ در جامعه شناسی تحمیل اراده بر دیگریه دیگه. قدرت یعنی توان تحمیل اراده بر دیگری. وقتی خواستید ارادتون رو به دیگری تحمیل کنید، این اراده رو یا سخت تحمیل میکنید یا نرم یا نیمه سخت. یا به اختیار اراده شما بر دیگری تحمیل میشه، یا به اجراح یا به اجبار. به اصطلاح به اکراه. اگر اراده شما به اجبار به دیگری تحمیل شد، یعنی اصلا رو گذاشتید بغل کلش، میشه قدرت سخت. اگر به اکراه اراده شما بر او تحمیل شد، مهماندار هواپیماه، گارسون رستورانه، این تو خونه خودشون جلو زن و بچهش غذا نمیذاره، اما چون باید پول بگیره حقوق بگیره شما میگید آب بیار غذا بیار، میاد مثلا از شما پذیرایی میکنه، اون به اکراه داره این کار میکنه، تحمیل اراده شما بر او به اکراه دیگه، چون مزد داره میگیره. اما یک کسی به اختیار اراده شما برش تحمیل میشه، یعنی خودش به اختیار میپذیره، این قلبش و ذهنش به تسخیر شما در اومده. پس این تعریف اصلیشه. کسی که قلب رو تسخیر میکنه با چی تسخیر میکنه؟ با حب. در قلب با حب و بغض میگیرن قلب رو. ذهن رو چجوری میگیرن؟ با شک و یقین. پس رزمندگان تسخیر قلب ها متخصصین حب و بغضن، رزمندگان تسخیر ذهن ها متخصصین شک و یقینن. متخصصین شک و یقین دانشمندان و اصحاب رسانه و ژورنالیستا هستند، متخصصین حب و بغض ورزشکارا و هنرمندا. این دو لایه جنگ متفاوت داره. ابزار تسخیر قلب ها سلبریتی پروری و نمیدونم چهره شاخص و محبوب سازی و او یکی رو منفور کردن. ابزار تسخیر ذهن ها منطق، اقنا، سازوکارهای دو تا چهار تا، شک و یقین، حرف دانشمندا و حرف ژورنالیست هست. هر کدوم پس ابزار خودشو داره. شما میخواید شک و یقین ایجاد کنید، باید ابزارتون ابزار منطق باشه، سازوکار جدل بدونید، قواعد منطق بدونید، نظام علمی رو بشناسید، ژورنالیست باشید، مطلبتون رو بتونید منتقل کنید. این بخش. اگر خواستید حب و بغض ایجاد کنید، قلب رو بگیرید، باید هنرمند باشید، از روش ارضا استفاده کنید نه اقنا. آقا این عاشق شده، میگن نورافکن عشق چشمشو کور کرده، این نورافکن تو صورتش چشم اینو کور کرده، حالا شما هی میای برای این دو تا چهار تا میچینی که این دختره به درد تو نمیخوره، نرو خواستگاری. بابا این عاشق شده، این قلبش تسخیر شده، تو داری با ذهنش کار میکنی که فایده نداره. نزایی که از اشتباهات بچه هایی که تو کار جنگ نرم و کار جنگ فرهنگی هستن، متوجه نمیشن که طرف قلبش از دست رفته یا ذهنش. میرن یه جایی مثلا کار شک و یقین میکنن، او قلبش از دست رفته، باید کار حب و بغض کنی. میرن یه جایی کار حب و بغض میکنن، او ذهنش از دست رفته. ما مهمترین سازوکار برای تسخیر قلب رو با چی داریم؟ هیئت. عشق به ابا عبدالله، عشق به ائمه، قوی ترین سازوکار در تولیه دیگه، تولی تبری، براءت و ولایت از حب. لذا مراقب باشیم که این دوتا میدون رو تفکیک نکنیم، به اصطلاح خلط نکنیم. از این جهت ابزار هر کدومشون مشخصه، ابزار رسانه، ابزار علم، ابزار دانش، ابزار جدل، ابزار هنر، ابزار ورزش، ابزار قهرمان پروری، ابزار ایجاد حب و بغض و نفرت. تشخیصش بستگی به اون سازوکار واکنش اون فردی داره که تسخیر شده. یعنی کسی که تسخیر شده، مثلا طرفدار ورزش، طرفدار فوتبال، اینا اساسا از دو تا چهار تا استفاده نمی کنن. اینا عاشق رنگ آبی یا قرمزن. طرفدارای فلان سینماگر، اون دخترایی که میریزن با فلان پسر مثلا عکس بگیرن و فلان پسرایی که میریزن با فلان دختر مثلا عکس بگیرن تو سینما، اینا اصلا مسئله شون دو تا چهار تا نیست. اما وقتی میایم تو عرصه باورهای طرف، اونجایی که باورش زیر سوال رفته، یعنی دو تا چهار تا عقلی، یعنی شک و یقینش به هم ریخته، کاملا معلومه، اونجا اصلا نباید از در حب و بغض وارد بشید. یه مقدار روی این سازوکارهاش کار کنه، چون وقت محدوده. من اگه وارد دامنه بحثاش بشم، نمودارا رو بخوام نشونتون بدن، کلا بس میره. ولی خواهش میکنم مراقب باشید. تجربه 10 سال گذشته تمرین جنگ نر نشون داد که بسیاری از زحمات ما اشتباهی بوده. یعنی طرف مشکل حب و بغض داشته، ما داشتیم باش کار شک و یقین میکردیم، یا به عکس، یعنی زمین رو اشتباه گرفته بودیم. این لایه بندی ها رو من مبسوط درس دادم توی دوره کلبه کرامت در طرز استراتژیک 14-14. اون دیویدی ها رو ببینید، تفکیک اینها رو، سازوکارهاش رو انجام دادیم. تو لایه عملیات روانی برای تسخیر قلب ها و ذهن ها 29 لایه عملیات روانی وجود داره، تشجیعی، تحبیبی، تردیدی، در واقع تحکیمی، تثبیتی. این 29 لایه رو که بشناسید، حالا متوجه میشه چجوری باید جنگ نرم رو اعمال کنید. حالا غالبا تو کلیپ هایی که از بحث های من در میارن، مثلا موسیقی میذارن روشون میفرسته، این لایه ها مستطره، ولی به اون دیویدی های کلبه کرامت مراجعه کنید، انشالله پاسختون میدید.
آقای باقری و آقای کمالیان آمده بسید.
خب فرمودن که نظر و پیشبینی شما در مورد ماجرای نفکش ها چه خواهد بود؟ در ماجرای نفکش ها مجلس عوام انگلیس دیروز اعلام کرده که، یعنی جناح مخالف، جناح کارگر که روبروی جناح محافظه کاره که دولت دستشه، جانسون رو کردن دیروز نخست وزیر به جای اون زن ترزامی. گفتن آقا اشتباه کردید، از روز اول شما گوش کردید به ترامپ و این نفکش ایرانی ها رو گرفتید، باید آبرومندانه موضوع رو جمعش کنید. اینا برای اینکه هیمنه‌شون نشکنه، حتما سعی میکنن تو ماهای آینده یا هفته های آینده به ما یه ضربه بزنن. ما باید هوشیار باشیم. لذا نظام کاملا هوشیاره، اما به هر جهت در قضیه جنگ نفکش ها اینا همین اول متوجه شدن سنبه ما پرزوره و ما کوتاه نمیایم. نظام چنان محکم وارد شد که نتونن فردا در واقع اینا بکنن یه قاعده همه جا نفکش های ما رو نگه دارن. هر کجا نفکش یا کشتی تجاری ما رو نگه دارن، ما تو منطقه و جای دیگه ازشون رو نگه میداریم. لذا چشم در برابر چشم، توقف در مقابل توقف شده استراتژی، و لذا نتیجهش اینه. انشالله این سازوکاری داره ملایم جلو میره، ولی اگر اینا بخوان برای اعاده حیثیتشون، هم آمریکایی‌ها در قضیه پهپاد، هم انگلیسی‌ها در قضیه نفکش، دست به اقدامی بزنن که محتملم هست، نظام حتما جواب شدیدتری میده. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
استاد، یه بحثی که حالا کف جامعه هست، چرا دلار ما از قیمت 100 تومان رسید به 12 تومان؟ چرا کشورهای جنگ زده مثل سوریه و یمن و نمی‌دونم عراق ارزش پولیشون بیشتر از کشورم؟ و توی دستاورد استراتژیک بین توی دستاورد اقتصادی اشاره نکرد. آیا طول 40 سال دستاورد اقتصادی نداشتیم؟ خیلی ممنون.
احسن، متشکرم. خب کی میدونه چرا قیمت دلار توی ایران اومده پایین انقدر؟ چاپ پول. آفرین. کشور سوریه خلق پول نداره. ببینید سوریه هر میزان طلایی که داره همون مقدار پول چاپ میکنه. ما هر چی کسری بودجه بیاریم دولتمون میده بانک مرکزی، بانک مرکزی همینجوری کاغذ چاپ میکنه. هر چی کشورها پیشرفته تر بدهکارتر. یعنی چی؟ نقشه رو ببینید، نقشه بدهی جهان رو. الان 73 تریلیون دلار بدهی داره اقتصاد جهان. کل درآمد کره زمین سال 2018 45 تریلیون دلار بود. آمریکای شمالی کاملا قرمزه، یعنی بالاترین بدهی رو داره. یعنی کانادا، مکزیک و آمریکا با هم. آمریکای جنوبی، برزیل قرمزه. اروپا کلا قرمزه. چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا قرمزه. یعنی چی؟ کشورهایی که به رنگ قرمز هستن یعنی بالاترین اقتصاد رو دارن در وضعیت قرمزن. ایران در وضعیت نخودیه. ایران، روسیه و غیره. بعضی کشورها سبزن، یعنی به شدت بدهیشون پایینه چون اصلا چاپ پول ندارن. چاپ پول یک بحران کلیدی است در علم جهانی. همونطوری که مستحضرید فلات و تل کافرین، اطاعت از قواعد کفار نکنید، در اینجا اطاعت از قواعد کفار کردن. ما نزدیک 19 ساله داریم داد میزنیم، نزدیک 10 ساله که دیدید توی تلویزیون اینو دیگه علنی کردیم، جنگیدیم، تهدید به مرگ شدیم، الان پلاکامون گردنمونه، چون که سر این قضیه گفتن میکشیمتون که دیگه بعد اومدن گفتن پلاکاتون رو بذارید گردنتون، میخوان بکشنتون. ما که تهدید به مرگ شدیم توی این قضیه توسط این ساختار نظام بانکی، ربای بانکی رو که باش مبارزه کردیم، این خلق پول اسمش ربای بانکیه. بالاخره پارسال موضوع منتقل شد به مراجع، تعداد زیادی از استادای علم مدیریت مالی و علم اقتصاد نامه زدن خدمت آیت الله مکارم و از آیت الله مکارم شیرازی استفتا کردن که آقا بالاخره این خلق پول حکمش چیه. دو صفحه کارشناسی A4 ریز ادله علمیشو نوشتن که آقا علمی اینجوریه، خیلی هم خوبه، پول چاپ میشه. دو سانت زیرش خالی بود. آیت الله مکارم اون دو سانت زیر این وضعش هم نوشتن که این اکل مال به باطل و حرام. 40 ساله که ما پول چاپ میکنیم، داریم کار حرام میکنیم. پس چرا ارزش پول ایران نسبت به ریال پایینه؟ چون پول چاپ کردیم. ارزش پول خودمون آوردیم پایین. یه کاسه ماست داشتیم، یه پارچ باید آب میریختیم توش. شلنگ آب گرفتیم توش، خب دیگه این دوغ نمیشه، این آب سفیدیه. چین اسکناس چاپ کرده، الان به اصطلاح 12 تریلیون دلار بدهی داره. کشور ژاپن اسکناس چاپ کرده، 15 تریلیون دلار بدهی داره. آمریکا اسکناس چاپ کرده، خودش 23 تریلیون دلار بدهی داره. اینه که بلافاصله از فردا مطلقاً خلق پول رو بذاریم کنار. تعریف پول در انگلیسی دو تاست، مانی و کارنسی. واژه پول فارسی دو تاست دیگه، مانی یا کارنسی. ما کارنسی رو باید بذاریم کنار. پس در نتیجه اگر شما سوالی پرسیدید در مورد کریپتوکارنسی یا همین بیت کوین و رمز ارزها، ببینید کریپتو مانی نیست، کریپتوکارنسیه. مانی پولیه که ذخیره ارزشه. امام راحل فرموده پول نباید کار کند، ذخیره ارزش باشد کار نکند. سکه طلا ذخیره ارزشه دیگه. سکه طلا رو اگه شما با چکش بزنید لهش کنید دیگه سکه نیست، ولی هنوز میارزه. چرا؟ چون طلاه. اما اسکناس رو، تراول چک 100 هزار تومانی رو اگر لهش کنی، آتیشش بزنی، پارش کنی، دیگه نمیارزه، هیچی نیست، یه کاغذ اعتباریه. پس مانی و کارنسی، پول مورد نظر فقه که شرعیه مانیه که ذخیره ارزشه و کار نمیکنه. پولی که ذخیره ارزش نیست یعنی کارنسی و کار میکنه، یعنی خرید و فروش میشه تو قالب خرید و فروش ارز، این پول اشکال داره از دید امام راحل. 1363 35 سال پیش امام فرموده پول نباید کار کند، کار کند میشه ربا. آیت الله مکارم پارسال فرمود که خلق پول اکل مال به باطل حرامه. یک، خلق پول نکنیم. اگه میخوام خلق پول نکنیم چیکار کنیم؟ کلا کارنسی رو بذاریم کنار. من جای رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باشم، اولین کاری که میکنم سیستم کارنسی رو میذارم کنار. هر مقدار طلا که داریم اسکناس چاپ میکنم میدم دست مردم. هفته پیش مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی به کشورهای جنوب شرق آسیا اعلام کرد بیایید با همدیگه یه ارز واحد، یه پول واحد تشکیل بدیم که پشتوانش طلا باشه. از آنچه که در پیمان برتون وودز آمریکا رقم خورد که ارتباط دلار با طلا قطع شد، از اون فاصله بگیریم. مهاتیر محمد به این سمت رفته، نظر حضرت آقا هم همین بوده. ایشون هم گفتش که آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بزنید، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. 28 شهریور 1395 سه سال پیش حضرت آقا اینو فرموده، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بزنید. این جادوی پولی و مالی دشمن چیه؟ خلق پول. آقای و سروری دلار رو بخواید بزنید، بعد ارتباط دلار با ریال رو قطع کنید. بخواید اینو قطع کنید، باید پولتون مبناش طلا باشه نه دلار آمریکا. چرا این کارو نمیکنن؟ یک، همین توضیحی که دادم در فهوای مبحث، هم جلسه اول هم جلسه دوم، که آقا مدیران جمهوری اسلامی شیعه علی و شیعه امام صادق روی سجادن، پشت میزشون که قرار میگیرن شیعه جان لاک، آدام اسمیت، آدام فرگوسن، همینجوری بگیر بیا تا الان منکیو و این جدیده نمیدونم استیگلیتس و اینا شیعه اینا هن، شیعه ائمه نیستن. لذا فلا توت الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. پس یک، ما باید خلق پول بذاریم کنار چون اکل مال به باطله، ربای مرکبه. دو، چه کار باید بکنیم؟ هر چی طلا داریم فقط اسکناس چاپ کنیم، ارزش پولمون سری میاد بالا. وقتی ارزش پول اومد بالا، اقتصاد پول مبنا رو بذاریم کنار. یعنی چی؟ یعنی الان میخواد این میکروفون رو بفروشید، شما فروشنده اید، خریدار وقتی میخواد اینو بیاد بخره باید به جاش پول بده. ما باید ارزش پول که مطلقاً 100% اقتصاد در مکتب پولی، همه چیز با پول خرید و فروش میشه، اینو بذاریم کنار، بریم سمت اقتصادهای مدل دیگه. یعنی 20% اقتصاد با پول باشه، 80%ش بره به سمت تهاتر و مدل‌های دیگه. لذا اگر این اتفاق بیفته میشه نجات رو رقم زد. همه مدل‌ها تئوریزه شده، بررسی شده، ابعاد فقهیش دیده شده. اگر جابجایی دولتی به وجود بیاد ان شاءالله، ما در دولت بعدی مبانی نظریمون برای اصلاح نظام اقتصادی دیگه الحمدلله کامل. کسری بودجه رو اگه داشتیم، وقتی که اقتصاد ما واقعی باشه، درآمدمون واقعی باشه، اون موقع بدهیمون هم واقعیه، بعد مجبوریم کمتر بخوریم، کمتر مثلا مصرف کنیم. ولی وقتی من ندارم، بعد وقتی ندارم میرم اسکناس چاپ میکنم، کسری بودجه رو دارم با کلا گذاشتن سر خودم حل میکنم. خواهش میکنم یه نقشه است، با دقت برید ترجمهش کنید. یعنی تک کلمه نقشه بدهی آمریکا، نقشه بدهی که آمریکا منتشر میکنه، usdebtoclock.org، این نقشه رو وقتی وارد بشید 40-50 تا خونه داره. یکیش اون گوشه به اصطلاح بالا سمت چپش، اون بدهی کلیه که الان نزدیک 23 تریلیون دلار بدهی داره، داخلش که میره همینجوری داره کنتور میندازه. یکی از این خونه ها بدهی بچه‌هایی که الان به دنیا میان، یعنی معلومه تو آمریکا هر بچه الان به دنیا بیاد چقدر بدهی داره. من این حرف چیه؟ ما وقتی اسکناس چاپ میکنیم، کسری بودجمون رو حل نمیکنیم، داریم از نسل بعد پیش پیش سهم اونا رو میخوریم، داریم نسل بعد رو بدهکار میکنیم. مردم ما داراییمون همینه، با همدیگه باید تا آخر سال با همین بودجه سر کنیم. لذا من دولت سمت خلق پول و اینا نمیرم، کسری بودجه رو از کاهش هزینه ها و از ارتقاء درآمدها جبران میکنم. اولا هزینه های زائد و غیر ضروری رو میزنم، ثانیا درآمدها رو افزایش میدم چون اقتصاد واقعی شده. باز صحبت شد، چاره نیست، من مجبورم یادآوری رو کنم. ببینید دیروز رئیس جمهور گفته که دستگاه قضایی باید به شدت برخورد کنه با تجاری که پول بردن نیاوردن. قبل ماه رمضان وزیر اقتصاد، معاون وزیر اقتصاد و معاون صنعت مدن تجارت گفتن که یه اتفاق عجیبی افتاده، 40 میلیارد دلار در اوجی که دلار 15000 تومان بود، 18000 تومان بود پارسال، دادیم به تجار، رفتن 10 میلیاردش برگشته، 30 میلیاردش نه پول برگردوندن نه کالا آوردن. دقت کنید 30 میلیارد دلار برنگشته. این کشید به هفته پیش که رئیس جمهور تو شیروان اعتراض کرد که آقا اینا توی شرایط تحریم بد کاری کردن، پولا رو برنگردوندن. دیروز دوباره توی جلسه اقتصادی که تلویزیون اعلام کرد، رئیس جمهور گفته قوه قضاییه باید بگیر اینا رو محاکمه کنه. سوال ما اینه چرا دادید؟ اینا میگن آقا نظامیا بودجه رو بردن خوردن. 12 میلیارد دلار بودجه نظامی کشوره، دست ارتش، سپاه و وزارت دفاع که ستاد کل توزیع میکنه. میگن آقا این پول بردن سوریه، لبنان، فلسطین، نمیدونم بردن. با 10-12 میلیارد دلار نیروهای مسلح سد میزنن، جاده میزنن، روزنامه میزنن، فیلم سینمایی میسازن، این همه کار فکری فرهنگی میکنن، بودجه خودشون هم تامین میکنن، موشک و پوشک هم میسازن. با 10-12 میلیارد دلار 400 میلیارد دلار بودجه کشور، 1/40 بودجه نظامی است. 1/10 رو میدن به تجار، یعنی 40 میلیارد دلار. 10 میلیارد دلارش برگشته تو بهار پارسال که دادن، 30 میلیارد دلارش نه پول برگشته نه کالا آورده شده تو کشور. من ظنی که دارم، سوء ظن من اینه که یه جناح سیاسی این 30 میلیارد دلار رو تو این بازی داده دست آدمای خودشون، دلار 4200 تومان تو بازار 15000 تومان فروخته شده پارسال. چقدر سود میکنه؟ 30 میلیارد دلار بدی دست یه کسایی، دلار 4200 تومان ببرن 15000 تومان بفروشن، چقدر سود میکنن؟ حالا شما یک سال بعدش میام بیرون، ای وای چرا نیاوردن پس بدن، پول کجا رفت این پول کثیف؟ چند ماه دیگه تو انتخابات چجوری میخواد بیاد. این نگاه بدبینانه است. نگاه خوشبینانش اینه که گفتن آقا میخواستیم تحریم رو بشکنیم، دادیم اینا برن کالا بیارن، باید معلوم بشه به کی دادید دیگه. لذا اگر این لیست معلوم نشه، منتشر نشه به کی دادن، ناب. پس شما مادامی که آبکش دستته، هی با سطل آب بریزی تو این آبکش از زیرش خالی بشه، کسری بودجه شما معلول سوراخ‌های این آبکشه. ما کسری بودجه نداریم، ما 30 میلیارد دلار رو دادیم دست یه سری دزد، بردن دیگه برنگردونن. یقه‌شون میگه 5 تاشون اعدام کن. این پولا رو میبرن میکنن دلار به اصطلاح 4200 تومان میدن، 15000 تومان میفروشن، میزنن به بدن، ماشین شاسی بلند سوار میشن شمال تهران و تو این لواسونم یه کاخ و ویلا درست میکنن، بعدم دخترای جامعه باید بشن فاحشه برای اینا لذت جنسیشون رو ببرن، بعدم پول مثلا نابسامانشون رو میارن تو میگن آقا ما کسی که ما رو ببره با غرب نزدیک کنه باید با اون رابطه برقرار کنیم. فساد تو دوره امویان اینجوری شروع شد، الان هم همین جوریه، ریخت و پاش و به اصطلاح بخور بخور تو دولت زیاده. این لفت و لیس و تدلیس اگه جلوش گرفته بشه، من به شما قول میدم ما کسری بودجه نداشته باشیم. لذا راه حلش عرض کردم، مطالعه شده، میتونیم انشالله دولت جا به جا بشه اصلاح کنه. انصار الله و حزب الله برادران ما هستند، نه نوچه های ما. لذا این حرفا باعث میشه بعد اونا حمایت از ما نکنن، باعث خصومت بشه. نه ترس اخوی، ما اصلا باشون صحبت میکنیم، خودش میگن ما نوچه های جمهوری اسلامی هستیم، افتخار هم میکنیم به این نوچه هستیم. ماها نوچه های در واقع شخص خمینی بودیم، اینا هم میگفتن ما نوچه های تفکر خمینی هستیم. نوچه های ما یعنی نوچه تفکر انقلاب اسلامی. خیلی اهل این سازوکارا نباشید لطفاً. نه اون با شما نگران این باستابا نباشید. این باستابا رو بچه‌ها وقتی اینجوری میشینن مته به خشخاش میذارن در میرن، ولی خود اونا اصلا شما موضعشون همینه دیگه. بله چه اشکال داره نوچمونن نیستن؟ نه خدا وکیلی نیستن، نه شما به من بگو که نیستن. یعنی چرا؟ نه ادبیات حضرت آقا به عنوان رهبر با ادبیات من به عنوان استراتژیست فرق میکنه. ایشون بالاخره امام جامعه است. خیلی از حرفایی که حضرت امیر نمیتونست بزنه ابوذر و عمار میزدن. اگه اونجوری بود که بگیم آقا هر چی رو معیارش صحبت حضرت آقاست، حضرت امیر که سخنورتر از عمار بود، حضرت امیر امیر سخن بود، حضرت امیر علیه السلام خطبه شقشقیه رو ببینید، ببین چقدر زیبا و فصیح. خب خود حضرت میرفت به جای عمار یه نکاتی رو میگفت. ببینید یک سری افراد چه ابوذر باشن چه عمار باشن، یک لحن و ادبیات و سازوکار دیگه ای دارن که امام و پیامبر نمیتونه با اون ادبیات و با اون سازوکار بیاد بگه. لذا اینم تو رو خدا چرا اینجاش گفتید نوچه و فلان. این اصلا تو عملیات روانی عزیز من به شما عرض کردم 29 لایه عملیات روانی وجود داره. تو لایه تحقیر دشمن باید بگی من ایران، آمریکا و انگلیس رو میزنم تو تنگه، هواپیماش و نفکشش رو. نوچه های جمهوری اسلامی شماها رو میزنن، سعودی میگه من ایران رو میریزم به هم، انصارالله موشک میزنه اونجا. انصارالله نوچه تفکر جمهوری اسلامیه. حزب الله و حماس، آقا نگیم این کلمه رو، موارد خیلی اتو کشیده و دیپلماتیک، اون مال آقای ظریف و آقای عراقچیه، عنایت دارید. لذا از این فرمول شما که وارد بشیم، آقا چرا حساسیت ایجاد میکنید میگید کاخ سفید رو میخوام بکنیم حسینیه؟ آقا چرا شما مثلا حساسیت ایجاد میکنید، تفرقه ایجاد میکنید، میگید اصلاح طلبا یه دونه شهید نداشتن؟ آقا شهدا رو چرا جناحی میکنید؟ بعضی وقتا بچهای حزب اللهی یه جوری، آقا ببین عزیز من، عملیات روانی یعنی این که باید شما دشمنتو سبک سنگینش کنی. توپو بسکتبال اینجوری میزنن بعد میزنن میره بالا، شما باید اینجوری بگی ببین آ نگاه کن، تو یه دونه شهید نداری، یه مرد تو پیکرتون نداری. ببین یک رجزه، یه جدل عزیز من. یه موقع میگه ببین من جمهوری اسلامی با آمریکا و انگلیس سرشاخم، تو نگاه کن تو با نوچای ما سرشاخی. نه حزب الله لبنان ناراحت میشه، نه حماس ناراحت میشه، نه جهاد اسلامی ناراحت میشه. اگه شما مته به خشخاش این قضیه نذارید. یه موقع میگفتیم آقا لیبرالیسم دوره آقای هاشمی، همین دوستان برامشون میگفتن حضرت آقا اینجوری در مورد حضرت آقای هاشمی صحبت میکنه. آقا عزیز من، حضرت آقا داره یه جوری تو لفافه میگه لیبرالیسم رو پیاده نکنید. ما باید بیان به مردم بگیم اینا دارن مستقیما به کدوم سمت میرن. آقای خاتمی شما چرا داری زیرا به دین رو میزنی؟ میگفتن حضرت آقا تنفیذ کرده حکم اینا رو، کی ایشون گفته اینا دارن زیرا به دین رو میزنن؟ لذا بعضی وقتا دوستان ما تون چارچوب اینه که ببینید من استاد عملیات روانی ام، 33 4 سال پیش، 12 سال قبل که شما به دنیا بیاید، تو همین دانشگاه اینجا عملیات روانی در 29 لایه و پرده درس میدادم. عنایت دارید. الانم کلیپای صحبت های امثال من و 4 تا دانشجو برای وقتی دارن موسیقی میذارن زیرش، چرا حس در واقع سلحشوری به جوونا میده و طرف مقابلو؟ چون با قواعد عملیم من میتونم بیام مثلا بگم که آب در این مقدار درجه در سانتیگراد به جوش میاد. ببین این ملایمه. ولی وقتی شما میای مثلا میگید اون آمریکا فلان جلو ما زانو زده، ببین شما مجبوری لحن رو ببری بالا و باش بازی کنی، کلمه ها رو جوری انتخاب کنی طرف مقابلت رو در واقع بنشونی سر جاش. اینه که شما وقتی 4 تا کلیپ جدال احسن میبینی حس غرور به دست میده. برو زیر صفحاتش ببین کامنت هایی که میره، آخ نفسمون حال اومد فلان. نه آقا نمیشه. شما مثل استاد اخلاق برید مثلا ملایم با یه ریتم به خصوص از یه کلمه های پاستوریزه است. نه عزیزم آقا ما که این نیست. لذا آقا ببینید نوچه های جمهوری اسلامی، خب نوچه های جمهوری اسلامی تو دهن اسرائیل و سعودی و دیگران میزنن، خود جمهوری اسلامی تو دهن اصل شیطان بزرگ میزنه. اگر این عملیات روانی رو از من یاد نگیری عزیز من، فردا تبدیل میشه به یه استاد اخلاق، باید یه گوشه یه کناری فقط 4 تا نکته اخلاقی بگی. شما نمیتونی کار عماری و کار ابوذری کنی، نمیتونی عزیز من. لذا اینا یه قواعدی داره، یه چارچوبی داره. چرا میگی فوری هم خطکش میذارم برای ما؟ حضرت آقا اینجوری گفته. خب حضرت امیر خودش میرفت، چرا حضرت امیر تو نهج البلاغه فرموده عین عمار؟ چرا فرموده کجاست عمار؟ حالا عمار شهید شده دیگه. خب خود من علی سخنورم میام الان میگم دیگه. نه، یه نکاتی رو میتواند عمار بگوید و میشود از زبان او زد که من علی علیه السلام نمیتونم. وقتی حضرت آقا فریاد زد عین عمار، یعنی من شخص رهبری خودم تریبون دارم، من خودم حرفی بزنم تلویزیون تو پیک پربیننده شبکه 1 پخش میکنه، اما چه بکنم؟ ببینید جمله اینه، چه بکنم که نمیبینن دندونهای به هم فشرده رو؟ چه بکنم که نمیبینن صفوف به هم فشرده دشمنو؟ عین عمار، یعنی بابا من دیگه چه کار کنم؟ یه مش آدم نیست. آها، یعنی اون یه مش آدمه بیان با یه ادبیات دیگه.
خب ما چون 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، بعد رفقا باید هم نهار بخورن و اسلحه تحویل بگیرن. اگه استاد بزرگوار یه لحظه گوش بدید یه لحظه. استاد بزرگوار زحمت بکشن دوست ما سر. آخرین سوال رو میپرسه. رفقا فضای دیروز با امروز فرق کنه، ما نمیتونیم نهار رو بعد از نماز ببریم چون همه رفقا باید برن اسلحه تحویل بگیرن. لذا حداقل هم 1 ساعت طول میکشه.
یه سری سوالا رو تونتون بخونم تا شما مهاجه کنید، تا شما با ایشون مهاجه کنید.
فقط 5 دقیقه
5 تا سوال هستیم.
حالا هر چی تونستم
ان شاء الله. لطفاً درباره فتنه 98 توضیح بدید. فتنه 98 دو تا محور داره، زدن قانون اساسی مبتنی بر اختیارات حضرت آقا، که آقا اگر رئیس جمهور موفق نبوده ما اصلاح طلبا به این نتیجه رسیدیم تقصیر رهبری است و اختیارات رهبری در قانون اساسی. پیشنویس اصلاح قانون اساسی هم تهیه کردن با امضای اینا تو مجلس، آقای کواکبیان اینا تحویل حضرت آقا دادن. این فتنه میگه که باید اختیارات رهبری کاهش پیدا کنه، اختیارات رئیس جمهور بیشتر بشه. بلافاصله بعد اینکه پیشنویس رو دادن خدمت حضرت آقا، آقای روحانی آمد سخنرانی کرد، گفت اگر قرار ما مشکلات رو حل کنیم اختیارات بیشتری به ما باید داده شود. پس فتنه گام اولش تیغه بالای گازنبرش مربوط به اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسیش و کاهش اختیارات رهبری. ما پدافندمون چی بوده؟ یادتون باشه بچه ها، رئیس جمهور 38 تا اصل در موردش هست، اختیارات عظیم. رهبری 5 تا اصل در موردش هست، قوه قضاییه 18 تا، مجلس هم 37 تا. دیدید صدا و سیما یه سریال پخش کرد قدرت رئیس جمهور چقدره. رئیس صدا و سیما رو رهبری میذاره، اما صدا و سیما بودجش نون و دونش دست رئیس جمهوره، میتونه 3 سوت نامه بزنه. بعد نامه رو منتشر کردن، اصلا نامه رو زدن که آقا 3 ماهه تابستون بودجه صدا و سیما رو ندید مگر یه کارشناس، یه تیم کارشناسی 2 نفره که ناظر صدا و سیما هستن، اونا بگن برنامه صدا و سیما در راستای دولت بوده یا نبوده. لذا اختیارات رهبری که بگه رئیس قوه قضاییه میذارم، فرماندهان نیروی مسلح میذارم، رئیس صدا و سیما میذارم، مادامی که اختیارات رهبری میفته تو دست انداز این که آقا شما چرا اومدید مثلا سریال ساختید علیه من، اختیارات رئیس جمهور. این پس میشه لایه اول فتنه 98، کاهش اختیارات رهبری در مقابل رئیس جمهور با اصلاح قانون اساسی. تیغه دوم فتنه 98 مسئله بسیار مهمیه به نام انتخابات مجلس دوم اسفند، حرف اینا اینه که اگر مجلسی که سر کار آوردیم ناکار آمده، یعنی با لیست امید، به خاطر اینکه شورای نگهبان فیلتر گذاشت، آدمای نامناسب اومدن بالا، ما آدم اصلیمون رو نتونستیم بیاریم. اولا ما، یعنی در واقع شورای نگهبان باید فیلترشو بذاره کنار، ما تو انتخابات آینده بتونیم هر کسو دلمون خواست بیاریم. سه بخش قدرت دستشونه، دولت دست اصلاح طلباست، مجلس دست اصلاح طلباست و شورای شهر. فهمیدن ناکار آمدن تو انتخابات آینده مجلس بهشون رأی نمیده، گفتن ما آش با جاشو میزنیم به هم، لذا شورای نگهبان باید اجازه بده رد صلاحیت نکنه، هر کی تو مجلس بلند شده حرفی زده بیرون، هر کی هرچی نوشته، ما رو رد صلاحیت نکنید، نگران رد صلاحیت. و لذا اومدن گفتن خب شورای نگهبان رو میزنیم، میگیم اگر دولت ناکارآمد بود تقصیر رهبری و قانون اساسیه، اگر مجلس ناکارآمد بود تقصیر شورای نگهبان. یک، آیا شورای شهر دست شورای نگهبانه؟ اون که دیگه شورای نگهبان برش نظارت نداره، چرا شورای شهراتون انقدر خراب شده تو هر شهری دارن چند نفرشون رو میگیرن؟ دو، شما بهتر از آقای دکتر عارف داشتید؟ چرا میگید اینا نامناسبمون بودن، ما بهترینامون بیرونه؟ آقای دکتر عارف کاندیدای ریاست جمهوری بود از سوی شما، شما در حد آقای دکتر عارف آوردید تو لیست امید، چرا میگی اینا ناکار آمدن؟ لذا زدن شورای نگهبان و زدن نهاد ولایت فقیه و قانون اساسی، دو مؤلفه‌ای فتنه موجوده که از 16 آذر پارسال شروع شد و پدافندمون در مقابلشون خوب بوده تا اینجا که به نتیجه نرسیدن، اما احتمال این که دست به اقدامات عجیب و غریبی بزنن که پیش بینی شده نباشد، به خصوص در پاییز و زمان باز بودن دانشگاه‌ها زیاده. اینو باید حواستون باشه.
بسم الله. جان
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
یک مسئله ما داریم توی بحث شیعه و سنی سر همون قضیه استاد صادق و این حرفا، یک سری نزاع اینجا هست. بعضیا میگن مثلا بحثای این هیئتایی که خیلی خاص برخورد میکنن، لعن میکنن، مراسمایی که میگن، یا حتی هیئتایی که لخ میشن، سینه میزنن.
بله.
اینا هاش یه سازی میکنه. یه تحلیلی میخواستم راجع به این لطفاً بدین و یه کلید واژه شما استفاده کردین به اسم ذهن موحد برای حضرت امیر و گفتین که شما باید ذهن موحد داشته باشید. یه توضیحی راجع به این قضیه هم اگه بدید من ممنون میشم.
مسئله جریان سید صادق و جریاناتی که به اصطلاح توهین میکنن، تکفیر میکنن، الان نظر حضرت آقا و نظر چند تا از مراجع اینه که به هیچ وجه نباید در تفرق افکنی بین شیعه و سنی از لعن و سب این به اصطلاح مقدسات اهل سنت استفاده کرد. یعنی نسبت به خلفای راشدین به خصوص اون سه نفر و نسبت به یکی از همسران پیامبر، نسبت به این چهار تا حساسیت وجود داره، بیشتر هم رو این سه چهار تا حساسیت وجود داره. سید صادق شیرازی رو نزدیک 23 تا تلویزیون دارن از انگلیس به اسم ائمه، شبکه های گوناگون رو انداختن و اینا خط ثابتی که دنبال میکنن توهین و در واقع تحقیر و تکفیر اهل سنت تو این حوزه. ما بحث اصلیمون این بوده که نظر آقا و نظر بزرگانی که اون همایش تکفیر رو مدیریت کردن این بوده که الان مصلحت نیست مراسمایی که بوده و قبلا این موارد مطرح می‌شده انعکاس پیدا کنه، چون تبعات داره. اون تبعات رو برای اینکه جلوی توطئه دشمن گرفته بشه باید به عنوان یک حکم رسمی و شرعی مبنا قرار داد. بالاخره حکم ولی فقیه برای ما واجب الرعایه است دیگه، ما باید بالاخره اجراش کنیم. منتهی مراتب متاسفانه بعضیا از دوستان متدینین سنتی میگن آقا جان ما نمیتونیم بگذاریم از این قضیه، و میخوام بگن خیلی بیشتر عاشق امام حسینن، عاشق ائمن، عاشق حضرت زینبن، عاشق حضرت زهران در قضیه شکسته شده اون در و اون میخه در و پهلوی حضرت زهرا. واقعا متدینین ما سنت گراهای ما از حضرت آقا بیشتر نزدیکن به ائمه، از بعضی از مراجع تقلید بیشتر نزدیکن به ائمه. یعنی حضرت آقا مثلا العیاذ بالله دور از ائمه است و من مثلا سنتگرای کف جامعه مثلا بیشتر عاشق حضرت ابا عبدالله هستم و باید حالا به خاطر این قضیه بیام مثلا این کارا رو بکنم. پس اینجا مصلحت چی میشه؟ اون مصلحتی که امام حسین به خاطر شهید شد، همون سکوت 25 ساله حضرت امیر، اینا بالاخره برای حفظ اسلام بود خیلی از این موارد دیگه. لذا به همون دلایلی که ائمه که پس از دیگری شهید شدن، به همون دلایل امام جامعه امروز حکمش اینه که آقا این کارو نکنید. وقتی حکم امام جامعه برای حفظ اسلام اینه، ما نمیتونیم بلند شیم دو آتش بازی در بیاریم و این کارا رو بکنیم. حالا لخ شدن خیلی مسئله خاصی نداره، فقط بابت اینکه ممکنه خانم‌ها مثلا باشن ببینن و موارد دیگه، فقط اینو دارید رعایت بعضی از جوانه بشه. لخ شدن خیلی حالا مسئله خاصی نداره که بچه‌ها لخ میشن، به اصطلاح شور میگیرن، میزنن، را تو محیطی هم باشه که دربسته باشه و فیلم برداری اینا نشه که حالا اشکال خاصی هم نداره، ولی واقعا غم زدن یا کارهایی که تو هند و پاکستان و اینا میشه، حتی تو فیلمای سینماییشون مثلا فیلم پیکی که شیعیان مثلا میزنن خودشونو خونی مالی میکنن، این موارد واقعا محلی از اعراب نداره. حضرت آقا 20-25 ساله داره به این قضایا مبارزه میکنه. من میگم که ما نگاه کنیم ببینیم که الان توی مسائل کلان جهان اسلام مشکل کجاست، این مشکل رو باش مواجه صورت بدیم. جریان سید صادق شیرازی اساسا اعتقادی به حکومت در عصر غیبت ندارن، اساسا معتقد به این موارد نیستن، رفتاری هم که تو عراق انجام میدن، یارگیری هم که انجام دادن، تو ایران هم در بین بدنی سنتی جامعه نفوذی دارن، این نفوذ فقط با گروگان گرفتن احساسات مردم نسبت به ائمه است. ما باید این احساسات مردم نسبت به ائمه رو اگه رهایی گروگان کنیم از دست اینا. لذا نکتهش اینه و باید واقعا این موضوع رو بچه‌ها تبلیغ کنن، جلوشو بگیرن، چون متاسفم که بگم بعضی بچه حزب اللهی هم تو این قضایا میگن ما تا اینجا هوادار آقاییم، به حضرت ابو عبدالله که رسید عبور میکنیم، یعنی حضرت آقا رو از اون گردونه میذارن کنار. این نه ببین خوب نیست اون روش سرشون رو زیر آب کنن، ما حکومت مستقر داریم. نه بچه‌ها به این نکته که ایشون گفتن خوب توجه کنن، آقا مثلا فلانی مخالف و سر زیر آب بشه، ما الان حکومت مستقر داریم، تو حکومت مستقر پس ما چه کار میکنیم؟ من و شما کارمون چیه؟ من و شما کارمون اینه که دستگاه اطلاعاتی و دستگاه انتظامی و دستگاه قضایی وارد صحنه نشن. یعنی وقتی یک کار به جایی که رسید دستگاه اطلاعاتی بگیره کسی رو بگیره و دستگاه انتظامی بره دستبند بزنه و دستگاه قضایی ببره محاکمه کنه ببره پشت میلای زندان، معلوم میشه من و شما تو کار فرهنگی موفق نبودیم. کار فرهنگی ما، کار علمی ما، کار روشنگری ما، کار باورسازی ما باید منتج به این بشود که فرد کارش به جایی نرسه که لازم باشه سرش زیر آب کنن و مردم اونو دفع کنن، نه دستگاه قضایی، نه دستگاه اطلاعاتی. مردم قانع بشن که این کارش غلطه، دفعش کنن. هرگاه ما به جای رسیدیم که کارکرد دستگاه امنیتی و انتظامی و قضایی کم شد تو اینجور موارد در حوزه جنگ عقیده، جمله امامیاتون باشه جنگ ما جنگ عقیده است، اگر در نظام دینی دستگاه قضایی و اطلاعاتی آمدن در جنگ اعتقادی وارد شدن، این نقطه شکست امثال ماست که تریبون داریم و مینویسیم و میگیم. شما که کار تشکل دانشجویی میکنید و کارتون کار فکر و فرهنگ و جنگ نرم، ما باید یاد بگیریم تا میشود مردم رو جوری توجیه کنیم که مردم در جنگ عقیدتی عنصر فکری فاسد رو دفع و تردش کنن، کار به دستگاه اطلاعاتی و دستگاه قضایی نکشه. یک اصل، یعنی باید عرق بریزیم، عرق ذهنی. این نکته کلی. در مورد اینکه حضرت آقا فرموده مقام شامخ علی علیه السلام مقامی است به نام مقام معرفت توحیدی، علی علیه السلام در ذهنش موحد بود. ما بسیاریمون در ظاهر و اعضا و جوارمون در نمای بیرونی رفتارمون موحدیم سر سجاده، اما به تبع رشته تحصیلی که خوندیم که غربیه، ما در واقع شرک عمومی داریم، لذا در ذهنمون موحد نیستیم. تمرین جدی برای ذهن موحد امروز در کلاس‌های استراتژی برای کودکان از اول ابتدایی شروع میشه. یعنی ما تمرینات ذهنی که برای بچه‌ها داریم که بتونن ذهن ثنویتی داشته باشن، یکیشو بزنن، اون یکی تو به اصطلاح اون حق رو اقامه کنن، یعنی ذهن توحیدی داشته باشن، این تمرینو الان دیگه بردیم توی مدارس از سنین ابتدایی. لذا توی دانشگاه هم اگه بچه‌ها این تمرین رو انجام بدن و ما کاری کنیم که جریان انقلابی ذهن توحیدی داشته باشه، بازم تکرار میکنم، اسم میبرم، حرف سیاسی نمیزنم، من به این جهت اسم میبرم که بدانید اول انقلاب آقای سروش متولی انقلاب فرهنگی بود، امروز خودش بدترین حرفا رو علیه اسلام میزنه و نفی جمهوری اسلامی، نه از حیث سیاسی، از حیث اسلام و قرآن، علیه پیامبر و علیه حضرت حجت. آقای زیبا کلام ستاد انقلاب فرهنگی بود، چون فکرش توحیدی نبود، ذهنش توحیدی نبود، امروز رضاخان رو هم ستایش میکنه، رژیم صهیونیستی هم تایید میکنه. اگر خدای نخواسته ما دیدیم نسل شما 20 سال دیگه به انحراف کشید، مقصر منم که هشدار ندادم بچه ها اگر شما آقای هاشمی رو تو استخر فرات تقبیح میکنید، احمدی نژاد رو در نمیدونم جریان انحرافی و فلان، آقای خاتمی رو در جریان نمیدونم بمان، یادتون باشه من و شما از اونا وضع بهتری نداریم ما، اگر در ذهنمون موحد نباشیم. فردا در سرای قیامت خدا میگه امام شما نفرمود در رجب 1393 در دیدار مردم ایلام که علی علیه السلام دارای مقام شامخ معرفت توحیدی بود؟ میگیم چرا؟ خب شما چرا تلاش نکردید معرفت خودتون توحیدی بشه؟ دچار تردید بودید نسبت به ساختار مثلا حکومت و جامعه و اینا؟ باور کنید عمده کسانی که در اصلاح طلبها و اصولگرا دچار مشکل شدن، بچه ها دچار مشکل معرفتی بودن. فتنه کجا در مورد اینا کار کرد داشت؟ جایی که معرفت توحیدیشون دچار مشکل. لذا خواهش میکنم این مسئله معرفت توحیدی رو آیت الله مصباح براش مبسوط قلم فرسایی کرده، تو کتاباش هست. واقعا اشکال شرعی داره اینا زمین بمونه بعد ما وقتمون رو بذاریم رو کتابای کانت و هگل و دکارت و دیگران، بعد این آثار شهید مطهری و به ویژه جدیدتر از اون، کاملتر از اون آثار آی مصبا زمین بمونه. خدا میدونه در آخرت باید جواب بدیم. یعنی من وقتی متون ایشون رو میخونم حسرت میخورم، یعنی من مطالعاتم هم نصف شباست، شباب میدارم برای مطالعه، حاشیه که میزنم به این کتابا هی حسرت میخورم چرا این جای متن درسی فلان مد تو فلان رشته نیست. مد مقاله بعدی رو میخونم تو اون سلسله کتاب مشکات، بعد میگم چرا این متن جای فلان رشته، مثلا فلان متن فلان رشته تاثیر تو فلان موزه نیست. لذا نذاریم اینا مهجور بمونه. از طرف دیگه هم در بحث خود تفسیر تسلیمای جوادی که واقعا پایه‌های قرآنی شما رو انشالله تقویت میکنه.
خیلی ممنونم، تشکر.
آقا این سوالا رو پس چیکار کنم؟
تشکر میکنم، اگر لایق باشیم شما بمونید بعد.
نه من که کار دارم میرم، ولی ماتون که من انشالله شما برمیگردید دانشگاهتون. حالا ما یه سری از مباحثی که انشالله رسانه‌ای منعکس میکنیم در همین حوزه، یکی بحث ساختار علم، بحث انتخابات آینده است، بحث آینده جریان اصلاحات، بحث حرکت نظام، بحث ریاست جمهوری و در واقع 700 روز آینده است بعد از انتخابات مجلس. اینا رو هم چون هر روز و هر شب برنامه داریم این برون بر فایلای صوتیش میرسه دستتون، تو جریان قرار میگیرید، داریم اینا رو یواش یواش تبیین میکنیم. مسئله سرنوشت برجام، مسئله اینستکس، موارد دیگه، حالا نامه‌ای هم که دیروز آقای عراقچی برده برای ماکرون و موارد دیگه. اصلا نگران این بخشا نباشید. الان دغدغه ما مجلس آینده، یک مجلس انقلابی و توانمند 2 اسفند امسال، سپس برای 700 روز آینده انشاء. یک رئیس جمهور و یک دولت جوان انقلابی با نرم افزار قوی. اینا رو من با ریز جزئیات عرض میکنم. حالا تلاشمون اینه که این مواردی که داریم مطرح میکنیم از رو کانال و پیجای ما میتونید بردارید، محدود نمیشه. ولی نه، عرضم اینه دانشگاهاتون که داریم میایم انشالله، تو روزه که میایم دانشگاهاتون، تو برنامه دانشگاهاتون انشالله اساسا امسال دیگه کلن میریم به سمت مسائل سیاسی به خاطر تبیین هم گام دوم، هم بیانیه گام دوم، هم مسئله انتخابات و زد و خوردهای سیاسی جدی میشه. اون طرف مقابل داره به اصطلاح جریتر شد، داره جدیتر مواضع سیاسی نظامی بره زیر سوال، طبیعتا ما هم لحنمون نسبت به اونا تندتره. به این خاطر انشالله این موارد تبیین میشه، ولی حتما پیگیری کنید از طریق کانال ها و پیجای ما. من هر شب که تو مسجدهای مختلف تو شهرهای مختلف برنامه دارم و روزا تو اردوهای مختلف برنامه دارم، محورهای مشخص این مسائل روز رو داریم یواش یواش ترسیم میکنیم، تبیین میکنیم در حد بضاعتمون. حتما انشالله دستتون رو میگیرم.
خیلی ممنون.
دانشگاهتونم اگر توفیق شد آمدیم که دیگه انشالله بهتر. یه ذره خلاصه بچه ها تو این خودسازی و بدنسازیتون حس حال خوبیتون دست میده، ما هم تو نماز شبتون فراموش نکنیم.